با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو، یعنی همین جایی که من برنامه اجرا می کنم، هست 201-747-900-2400 و خواهش می کنم به مطلب روی صفحه هم توجه بفرمایید. بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. خوب هستید؟
ممنونم، سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای شهبازی، من نسیم هستم که بهت گفتم از آبادان.
خانم نسیم، بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
خوبی؟ سلامتی؟ ممنون. نه، زحمت هایی که میکشین، خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم، کاری نمیکنیم خانم، لطف دارید.
سلامت باشی، شالا خدا براتون بسازه. مرسی، ممنونم از شما. آقای شهبازی، من مثل بقیه دوستانم خیلی نتیجه دیدم از ابیات. نمیدونم کدوم ابیات براتون بگم، همه خوبن، همه عالی. فقط اینو میتونم
بله، قطع شدنش. بفرمایید.
سلام علیکم آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
مهناز هستم از کودشت لورستان.
بله مهناز خانم، خوبی شما؟
برگونتون میرم، الحمدلله. آقای شهبازی،
بفرمایید.
با اجازتون یه سری نکات از تلفن‌های روز سه‌شنبه برداشتم، باید تا حدش فرصت بخونم. باید بخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
نکات بخش اول برنامه تلفنی 1037. اگر شما یک پیغام بنویسید که همه چیز در آن باشد، این کار پیغام را نامطلوب میکند و مردم خوششان نمیآید. شما فکر نکنید که میتوانید با ذهنتان یک چیز کاملی درست کنید. آن چیزی که از دل برمی‌آید و خلاصه باشد و یک مطلب واقعی را بیان کند، در مورد شما کار کرده باشد، آن کار میکند. از پیغامتان را تصحیح و خلاصه کنید، هی بپذید روی آن فکر کنید تا درست و به اندازه باشد. 5 دقیقه تا 7 دقیقه. مدام بگیم و عمل کنیم هیهات که من این من ذهنی و تمام دید کژبینش نیستم. هیهات که من سرخوردگی و سرکوب‌شدگی نیستم. هیهات من جسم نیستم که دیگران دائما مرا با آن عینک میخواهند ببینند. هیهات که من خشم و رنجش و کینه و خودکمبینی ها و تایید و توجه و حسادت و هر چیز مخربی که ذهن با فشار به مرکز من میخواهد بیاورد، من آن را عبادت نمی کنم و تنها خداوند را عبادت می کنم. 4. عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خرموسا سارقا. خرموسا سارقا یعنی موسا بیهوش افتاد. طور نماد ذهن ماست. وقتی از طریق عدم می بینیم و فضا باز می شود و این وحدت صورت می گیرد، عشق جان ذهن می شود. وقتی مرکز جسم از چیزهای بیرونی جان ذهن است. اول انسان همین انسان معمولی که مرکزش عدم است. منتها اینقدر نادر است که فیلسوفی مثل نیچه میگوید که ابرانسان کسی است که به حضور زنده است، با هوشیاری جسمی نمیبیند. وقتی شما به منظور اصلی، یعنی به بینهایت و ابدیت او زنده میشوید، سیب چیده شده از درخت زندگی هستید که از سویش حوری بیرون میآید. پس منظور از خلقت انسان.
بله، خط شد. عرض کنم که خوشبختانه این مطلب روی سفر رو خانم مهناز از کوهدشت توضیح دادند و خواهش میکنم پیغام ها رو در حد 5 دقیقه، حتی اکثر 7 دقیقه نگه دارید. دوباره خدمت شما عرض بکنم که شما نباید فکر کنین که پیغام طولانی باشه و خیلی چیزها رو در توش داشته باشه. این پیغام کامل میشه و به دل مینشینه و طولانی هم شد اشکالی نداره. این تصور واقعا من ذهنیه. شما با من ذهنی نمیتونید پیغام کامل بنویسید. پیغام کامل پیغامی است که از دلتون بر بیاد، یه چیزی رو شما تجربه کرده باشید، در عمل به شما کمک کرده باشه، شما در مورد خودتون یه کشفی کرده باشین، یه عیبی را درست کرده باشین و با استفاده از ابیات مولانا و آموزش‌های گنج حضور همینو در کمتر از 5 دقیقه یا کمتر از 7 دقیقه بیان کنید. اون موقع میبینین که به دل می‌نشینه، مردم میشنون و عمل میکنند. بله، پیغام های طولانی در این برنامه به درد نمیخوره. اگر پیغام طولانی دارین از طریق واتساپ یا تلگرام به ما بفرستین، اینها رو ما در برنامه های دیگه براتون پخش میکنیم. و اگر پیغامتون طولانی بیشتر از 5 دقیقه شد، سر 5 دقیقه شما لطف کنید به اصطلاح بگین که 5 دقیقه هم تمام شد، میتونم ادامه بدم. خب نه اینکه همینطوری یه ریز صحبت کنید، اون خوب نیست. من تایم دستم نیست میگین، زمان دستم نبود. خواهش میکنم زمان رو داشته باشید. بله بفرمایید. بله سلام، بفرمایید. ممنونم، خواهش میکنم بفرمایید.
من ستایش هستم از یاسوج.
خانم ستایش خوبین شما؟
خیلی متشکرم. بسیارم راستش استرس گرفتم.
استرس گرفتین؟ اول سنتون رو بگین.
من 15 سالمه.
15 سالتونه. خب دیگه استرس نداره که شما. من دائما تو خونه شما هستم، شما هم با من آشنا هستید و اینا، دیگه یه نفس عمیق بکشین، راحت صحبت کنید.
چشم استاد. استاد راستش الان همه چی فراموش کردم، ولی خب عرض داشتم خدمتتون، دوست داشتم بقیه عزیزان هم بشنم. این بود که ما هیچ وقت نباید منتظر باشیم تا اتفاقی از بیرون بیفته تا حال ما بهتر بشه.
آفرین.
ما نباید سعی و تلاش بکنیم که از انسان‌های دیگه، از اتفاقات، از من ذهنی ما اصلا توجه نمی کنیم. ما از من ذهنیمون.
بله، اینم خانم ستایشم. خانم ستایش 15 سال شونه. نمیدونم چرا این تلفن ها قطع میشه. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
رادین میر، 11 سالم از نروژ.
بله آقای رادین، بفرمایید.
خیلی موش تا انبار ما خفره زده است، بس فنش انبار ما ویران شده است. اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن.
آفرین آفرین. خب
خیلی من
تمام شد. خواهرتونم میخواد صحبت کنه؟
نه خواهرم الان اینجا نیست، ولی مادرم میتونه صحبت کنه.
بله 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 بفرمایید.
خیلی من
سلام. سلام، خوبین؟
خوب هستم، وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، خواهش میکنم بفرمایید.
میخواستم یه پیام کوتاه بخونم.
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
عنوان پیام هست مات کردن شاه شطرنج هفت اختر با گوی چوگان زندگی. اینکه ما بتوانیم در این لحظه پروژه صندوق به صندوق را باز کنیم و با صفر کردن مقاومت و قضاوت خود با مراقبه با ابیات استکمال تعظیم را به جا بیاوریم. من که استکمال تعظیم را نکرد، برمان اسیان در نیاوردی نبرد. پروژه صندوق نانو مذکر است، در نیاورد کوب صندوق اندر است. نیست دوقه بموزیز ماهیان، زن که بیدرجا ندارند انتجان. این لحظه فقط تمرکز روی خودمان باشد و به بالا بردن سطح هوشیاری شان خودمان را روشن کنیم و مرکز عدم را در خودمان حتی ذره‌ای روشن کنیم و روشن نگه داریم. تا کنیم مرغی را حبل و سنی خیش را بدخو خالی می کنی. در گلی یا در چهی ای قلطبان دست وادار از سبال دیگران. این لحظه آگاه به این امتحان باشم. یک امتحان زندگی وقتی که سطح هوشیاری من پایین می آید. دو امتحان پیر یا مولانا با توقف در راه و عدم تکرار بیت و برنامه. سه امتحان اطرافیان با ایجویی و تجسس در کار دیگران و کنترل. بنده را که زهره باشد کس بزور امتحان حق کند ای گیج و گول. آن خدا را می رسد کو امتحان پیش آرد هر دمی با بندگان. تا به ما را نماید آشکار که چه داریم از عقیده در سرار. امتحان خود چه کردی ای فلان فارغ از امتحان دیگران. این لحظه بگم من خودم مسئولم. من خودم کردم. تقصیرم چی هست؟ چجوری خودم رو باید تغییر بدم؟ من از زندگی و افراد اطرافم بهتر نیستم. ملت ابلیس هم خیلی بوده. این مرض در نفس هر مخلوق هست. هر که نفس خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو از بتاخت. این لحظه اگر در چالشی هستم و میخواهم راه حلی بگیرم از زندگی، برای باز شدن فضا و گرفتن راه حل باید اتفاق و خودم و فکرهایم رو بازی بگیرم. یا در آخر زمان که طلب سازی باطن او جد جد ظاهر او بازی. جمله اشاق را یار بدین علم کشت تا نکند هان و هان جهل تو تنازی. در حرکت باشدن آب روان نفسارد که از حرکت یافت عشق سر سراندازی. این لحظه اگر وسط مدکی هستم فقط نیاز به شرح سرش دارم. فقط نیاز دارم که اطراف شرایط پیش آمده تذاره تا اونجا که میتوانم باز کنم. منفذی داری به بحری آسی نن دارد آب جستن از قدیر کلم نشه نشاهد هست دار چون شدی تو شرح جو و کجا ساز. در نگر در شرح دل در اندرون تا نیاید تنهی لاتف سرون. این لحظه باید مراقب ادعا کردن باشم، چه در برابر هر کسی که حتی روی خودش کار نمی کند، چه در برابر کسی که اصلا هیچ دینی ندارد و نجات پرست یا برتری طلب و حریف است، چه در برابر زندگی. حتی کار معنوی نباید باعث به جدا انگیزی و برتری طلبی شود. در کنار بانوی مستی مدام خست میشین یا فرود و سلام. چون کند دریه خیاتی خفی از کنات در پیش او شه از کسی. تا احساس کنم یک آزمین کوچک را رد کردم پشت خرش با اهمال کاری توقف رسیده میشدم. پس هیچ برد و باختی نیست، فقط رد کار کرد و سج را هست به توقف حلاکت است. بی نهایت حضرت است این بارگاه بعد را بگذار سج تو از راه. چون راه رفتنی توقف حرکت هست چون نکنه کند که بیا خرده هم داره. مرسای پهلو.
ممنونم. عالی عالی. خود خواهش میکنم. خداحافظ شما. بله. بله این مطلب خیلی مهمه. مولانا از نسیان صحبت میکنه. نسیان یعنی فراموش کردن خداوند و یاد داشتن من ذهنی، یاد داشتن شیطان. چون گفتیم من ذهنی نماینده شیطان هست. میگه که نسیان گناهه و شما میگین خب گناه یعنی چی؟ گناه از زبان مولانا در مولانا یعنی اگر شما این کار انجام بدین عواقبی خواهد داشت، یعنی من ذهنی خواهید داشت، من ذهنی به شما لطمه خواهد زد. که بگفتی چند کردم من گناه و از کرم نگرفت در جرمم اله. عکس میگویی و مغلوب ای صفیح ای رها کرده رهو بگرفته تیه. تیه یعنی بیابان، یعنی راهو گم کردی، بیابانو در پیش گرفتی و چندت گیرم و تو بی خبر در سلاسل مانده ای پا تا به سر. یعنی یکی میگه من از بس گناه میکنم و خداوند از کرمش نمیگیره و اونم برمیگرده میگه چقدر دیگه بگیرم، چندت گیرم و یعنی شما رو بگیرم و درد سر بندازم و مریض کنم و اینا، تو خبر نداشته باشی. چه میخوای خبر داشته باشی؟ در سلاسل یعنی در سلسله ها، در زنجیرهای همانیدگی و درد مانده ای از پا تا به سر تمام اجزاد. استکمال تعظیم دوای نسیان. استکمال تعظیم دو جنبه داره. به طور مداوم باید شما فضاگشایی کنید یا تسلیم بشید و تسلیم کامل بشین تا اونجا که مقدوره. تسلیم کامل تسلیمی است که ذهن در آن صفر میشه و دیگه دخالت نمی کنه. اگر ذهن دخالت کنه اون تسلیم کامل نیست و متاسفانه تسلیم کامل صورت نمیگیره. دائما ذهن ما اون زیر حرف میزنه. توجه میکنید؟ پس تسلیم کامل تا اونجا که مقدوره، تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که مرکز ما را از جنس خداوند میکنه، از جنس عدم میکنه، از جنس اون هوشیاری میکنه که قبل از ورود به این جهان از اون جنس بودیم. یعنی ما را برمیگرده به حالت الست، تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط و رفتن به ذهن یا فضاگشایی، هر دو یکیه. پس دوای نسیان میگه که استکمال تعظیمه، تعظیم های پی در پی بدون وقفه و تا اونجا که مقدوره تعظیم عالی. تعظیم یعنی همین تسلیم، سجده هم یعنی تسلیم. بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خوبه آقای شهبازی؟ آقای شهبازی حال شما خوبه؟ سلامتی؟
ممنونم. از کجا زنگ میزنیم فرمودی؟
من فریدونم از فولادشهر. چندی بارم زنگ زدم، نابینام هستم. بله. یه چیزی میخوام میگم در مورد اینجا در ایران. یه چیز آخه، یه قانونی هست به نام قانون جذب. میگن که هر چیزی رو میخوای اونو در ذهنت بیا در مرکزت بیاد به اون میرسی. مثلا یه ماشین اگه میخوای اون ماشین رو در مرکزت بذار، عکس بذار تو خونه نگاه کن، اونو بهش میرسی. در صورتی که مولانا میگه از خدا غیر خدا خواستن زن نفسونیست و کلی کاستن. این اشتباهه. یک دختر خانمی رفته بوده یه لباس عروس گرفته بوده تو اتاقش دار کرده بوده، 3 سال نشسته بوده، اون مورد نظرش در بریاته، بعدی 3 سال دیوونه شده بوده. ولی این بیت مولانا به ما میگه که فقط خدا رو بخواید، خدا رو در مرکز رو میذارین و با اون کار رو کوشش کنین همزمان به دو خط موازی با هم پیش برید، هم به خدا میرسین هم به ثروت میرسین. خدا هر وقت خواست همون ثروت رو به شما میده، هرچ بخواید. خداوند در اختیار رو میذاره. مثل شما، من شما رو الگو قرار دادم. شما یه فرد بوده از جوانی دنبال معنویت بوده، این دنبال کار و کوشش و ثروت و برنامه ریزی هم بوده و هم معنویتتون رو بردین بالا هم ثروتتون رو، و هم به معنویت رسید هم به ثروت. بعد اومده ثروتتون رو گفته چیکار کنم، یه ضرب المثل چینی هم میگه به ذهن که میخوان یه ماهی بدین به یکی ماهیگیری یاد بدین، شما به ما ماهیگیری یاد گرفته. میگه آقا با این شعر مولانا رو خودت کار کن، هم به خدا نزدیک میشی هم دارای ثروت میشی. همه چی، من 24 ساله نابینایی که داشتم خداوند برکت به پولم و سر چیزم داده، احتیاطی به هیچ کی هم نداشتم. با این که گفتم یه بچه معلول داشتم، خودم نابینا، خانمم ناراحتی هر دسته، همه چی شاد و خوب بودیم، همه چیزم برای اون در موقع فراهم شده. حالا من اینو میخواستم به شما تذکر کنم، شما خودمون یه الگوی خیلی خوبی بودی. به ذهن که به ما یه ماهی بدین ماهیگیری یاد ما داده و خیلی از شما ممنون. و همه میتونن این کار بکنن، همه گنج حضوری میتونن این کار را انجام بدن. به ذهن که یه ماهی بدن یاد گرفته ماهیگیری یادی مردم بدن. از شما خیلی تشکر میکنم، ایشالله که همیشه سلامت باشین. آقای شهبازی من اجازه میدی خانومم
میخواد صحبت. بله بله بله، خیلی ممنونم از شما، واقعا تبریک میگم بهتون که این همه پیشرفت کردین و حالتون رو نذاشتین من ذهنی خراب کنه با افکار منفی، با به قول خودتون با قانون جذب منفی. بعد بله، راجع به قانون جذب حتما توضیح میدم، اینو چندین نفر سوال کردن تا حالا و منم فرصت نگرم توضیح بدم.
اینجا رایت شده، گفتم دکتر خانم رفته بود یه پیر عروس گرفته بوده و سه سال تو اتاقش آویزون کرده بود و اون پسر مرمه، بعد سه سال روانی شده بود، دیوونه شده بود و این من میدونم، اطلاع دارم و این کار درست نیست. همین بیت مولانا است، همه چی بده خداوند. ببین الان من شما رو الگو که قرار میدم، میبینه هم کار کوشش میکردی، هم سنی جوانی دنبال معنویت بوده، هم به ثروت زیاد رسیده و همین که به خدا نزدیک شده، خدا همه چی. بعد اومده گفته بذاری که یه ماهی بدم به مردم، مثلا یه خیریه بزنم، یه قضا گرمی بدم، یعنی این توش کنه میام با ماهیگیری یا مردم میدم، میگم به خدا نزدیک بشه خدا. من خودم این کار کردم، به نتیجه رسیدم آقای شعبان.
آفرین.
اگه اجازه میدی خانوم من صحبت کنم.
حتما کنه. ولی قبل از اینکه یادم بره به شما عرض کنم که از سن جوانی من رو نیاوردم به این معنویات، متاسفانه منم اشتباهات خیلی خیلی زیادی کردم.
25 سالگی من شنیدم.
آره ولی درسته، درسته این، ولی به هر حال شیطان مزاحم میشه و نمیذاره. منم دیر وقت به اصطلاح به این رسیدم که این کاری که در پیش گرفتم با من ذهنی هیچ جا نمیرسه و من با وجود اینکه دانشم زیاد میشه از نظر کتابی، ولی روز به روز ناشادتر و شایدم احوالم خرابتر میشه و هی بین پرسیدم که این اشکالم چیه. بله مولانا میخوندم، حافظ میخوندم، خیلی از شعرهای حافظ رو حفظ بودم، ولی من فکر کنم
ادامه بدیم.
آره عزیزم
میتونیم از شما بشیم.
نه منم خیلی اشتباه کردم، هنوزم ممکن اشتباه بکنم. من از شیطان خیلی میترسم، یعنی من حواسم جمع خودمه و که من اشتباه نکنم در این چند. البته به نظرم اگه خدمت بشه بالاتر از 1000 برنامه اجرا کردیم، شیطان ممکنه مزاحم بشه هر لحظه. اصلا من خودم آدم قوی نمیدونم در مقابل شیطان، به خدا پناه میبرم. من اصلا ادعایی ندارم.
وقتی به خدا نزدیک بشی شیطان هم نظر میکنه، نزدیک آدم نمیاد. آقای ایشان
مطمئن نیستم من که اینقدر به خدا نزدیک بشم شیطان به من حمله نکنه. من از خودم مطمئن نیستم.
و یکی دیگه به قانون جبران هم بزه من بگم. من خانومم اینجا قانون جبران ما به ما میداد. من اینجا یه سار من ذهنی میخواد زیرکی کنم، گفتم ما یه خانواده، خب خانومم پرداخت میکنه، من پرداخت کنم دیگه چیکار دیگه. بعد دیدم نه، من دارم خودم رو گول میزنم و منم باید جدا بریزم. هر کی گوش میده باید جدا. امکان من اگه میخواستم برم از فولادسر اصفهان هر دفعه 500 هزار تومان هزینه میشو، خب اینو میدن به گنجی حضور. بعد دیدم نه، این من ذهنی منو داره گول میزنه و نه، شروع کردم خودم بر خودم ریختن به حساب. اتفاقا وقتی هم که ریختن میمونم چه معجزه‌ای داره که زندگیم بهتر شد، روز به روز بیشتر زندگیم بهتر شد.
بله خب ممنونم. خواستم فقط توضیح بدم که یه موقع مردم فکر نکنه از اول من خیلی آدم معنوی بودم و اینا، یا الانم مثلا خیلی آدم معنوی، اصلا هیچ ادعایی ندارم. و هم من هم همه مردم اگه به این برنامه گوش میکنن مواظب ابلیس باید باشند. من ذهنی میتونه ما رو فریب بده در هر سنی، ولی من از خدا میخوام که حالا چند سال عمرم مونده، حالا سال مونده باشه، ما رو نگه داری، خودمون رو آلوده نکنیم.
شما این منو چقدر دوست داشته که نابینا هستم، هیچ حوصله سر نمیبره. همین صحبت شما صبح تا شب میشونم، هیچ هم حوصله، هیچ هم نمیرم.
بله
خدا رو برای شاله که میخوام 1000 ساله باشیم و این برنامه باشه که ما بتونیم ازش استفاده. حالا اگه اجازه میده خانم،
بله خواهش میکنم. بله بله خواهش میکنم. بله
الو.
بله سلام.
الو سلام.
خواهش میکنم.
خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خوب هستی؟ خسته نباشید، دستتون درد نکنه با زحمت هایی که میکشید.
خواهش میکنم.
شرمنده که ما چند بار زنگ زدیم نشد دیگه به خاطر همین شلوغی خط و اینا.
بله.
من یه تجربه داشتم به تکرار ابیات، میخواستم خدمت شما.
بفرمایید. بله بله.
من یه مدتی بودم این ابیات یا در آخر زمان هست که میگن یا در آخر زمان کرب سازی باطن و جد جد ظاهر و بازی، جمله عشاق را یار بدین علم کشت، تا نکنه هان هان جهل تو تنازی. من اینو دائم تو خونه برای خودم تکرار میکردم. بعد دیدم که وقتی که انسان یه ابیات شون تکرار کردن، خداوند هم میگه خب حالا که داری اینا امتحان میکنی، تکرار میکنی، حالا امتحانی هم میشی. ما هم بدیم اینو تکرار میکردیم. زور که میشد این یه نوه پسر دارم میمد میرفت سراغ وسایلم و یه خرابکاری میکرد. یا اوم عصف بولم شدم میدم ایدادی بیداد رفته وسایلم و اون وسایلم رو خراب کرده. خب بار اول که وقتی که شنیدم نویان صبح عصف بلند شدم دیدم خرابکاری که خود عصبانی شدم. در حینی که عصبانی شدم یه رفت تو درونم حالا نمیدم اون زندگی بود، میگو به پیام هی تو درون پیام میداد که این بازی اتفاقه، این بازی بگیرش. ولی از اون برم اون خشمی که در اروم وجود داشت اون گفت که نه، اگه چیزی نگی دوباره تکرار میشه، باید عصبانی بشه. خب ما اولین بار که در این امتحان مردود شدیم، دوباره شروع کردم به خودم بعد گفتم چیکار اشتباه کردم. دوباره شروع کردم این ابیات و علی و صدا
بله بله بله
دوباره شوی کنم این ابیات رو داره همین تکرار کنم. بقیه ابیات هم تکرار میکنم ولی بیشتر هم رو این تکرار میکنم چون که خشم رو درون خودم میدیدم. بعد دوباره دوباره همه کار دوباره نوه از نو از رفته بود و من که خارجی هم دوباره تو یه خرابکاری دیگه کردم. بعد دوباره من خشمم یه خود کمتر از بار اولم شد. خب بازم هم که جوکم شروع کردم خشممه که دیدم شروع کردم اون عبیات قبض رو شروع کردم خوندن. قبض که من نمیدونم تکرارش کنم یا نه، قبض زیدی چاره آن قبض کن زان که سرها جمله میروید زبون. من این قبض رو هی تکرار کردم و عبیات بستم که بست زیدی بست خود رو آبده چون برای میوه و اصحاب ده. اینم بعدش شروع کردم تکرار کردم. بازم از دست خودم ناراحت بودم، گفتم نگاه که دوباره امتحان شدی، دوباره در امتحان رفوزه شدی سارا. بعد اومدم و دوباره تکرار کردم اینا رو. بازم گفتم خب اشکال نداره، ابیات من تکرار میکنم انشالله خودم تلاش رو میکنم. بعد بار سوم امتحان بار سوم بیشتر سخت از امتحان دومی بود، بار امتحان سوم. ولی این بار که خیلی داشتم اینا رو تکرار کردم، بار سوم باری بود که نوام جوری که امتحان یعنی باعث شد که گوشیم بسوزه، زد زیر دستم گوشیم افتاد و سوخت. حالا منم مونده بودم خدای برنامه گنجوزو تمام برنامه روی گوشی میخواد چیکار کنم. ولی اصلا آقا شعبازی یه چیز از موجز عجیبی بود یه عبیات. بعد فهمیدم که چرا اصلا خود به خود بدون هیچ درونم اینقدر آروم آروم اصلا بدونی که عصبانی بشم آروم آروم برداشتم. حتی نوه هم گفت مامان جون ببخش گوشی تو سوب چی شد مامان؟ گفت هیچ اشکال نداری چی ناشد عزیزم اصلا. بعد اومدم خونه و میگم وقتی که انسان این تکرار کنه و خشم درونش از بین بره، خداوندم همون زندگی به دادش میرسه. حالا من اومدم خونه و گفتم خب چیکار کنم؟ به همسرم گفتم که یه زنگ بزنیم به چند تا موبایلی ببین گوشیم رو چیکار کنیم درستش کنیم. حالا از اون هم که داشتم میشستم حالا من عبیات ها رو میمیستم به دفتر که یه زمان گوشیم مشکل بده که داشته باشم عبیات رو، همیشه برنامه رو میمیستم. بعد اومدم شد دفتر یه دفتر شوهرم هم شوهرم که زنگ بزن قیمت ها تو درونم گفتم پروردگار من تا همین حدود یعنی اندازی کم پول دارم که بتونم این گوشیم درست کنم. همکه همسرم زنگ میزد و قیمت ها خیلی بالا بود بیش از اون اندازی که من ظرفیت پول داشتم. یه دفعه یه موبایلی گفت که یه چند ساعت صبر کنید من براتون پرسجو میکنم. زنگ زد و دیدم آم شعبازی یه معجزه عجیبی شد و اندازه همون اندازه که پولم داشتم قشنگ گوشیم درست شد. حالا دارم از گوشیم استفاده میکنم به نفع هستم. دیدم واقعا ابیات خیلی میخونه و زندگیم در موقعیت های من خیلی معجزه در دنیا دیدم. ولی این معجزه‌ام که میگم درباره تکرار، بخاطر این من گفتم، بخاطر همین که تکرار کردن ابیات چه تاثیرای بزرگی در زندگی داره. علی واسم یه چیز کوچیکی بود، علی چه چیز بزرگ، ما چه اتفاق بزرگی در زندگی اون خیلی دیدیم. یعنی من که براتون یه بار باید که زیادم شرمنده تو هستم که زنگ نمیزنم زیاد، ولی هیچ وقت ادامه این برنامه رو این همه سوال نکردم، دائم گوش میدم. باید که اون بچه فلج، من که یه بار براتون توضیح دادیم که اون بچه باید که یه بچه فلج کامل مغزی بود، ولی اینقدر این برنامه نمیتونه صحبت کنی، ولی اینقدر برنامه گنج حضور دوست داشته، همراه هم دیگه گوش میادیم تا شب تا بی بچه میخوابید، برایش یه موقع بعضی وقتا توضیح میدادم ابیاتشو، ولی نمیتونه صرف بزنه. قشن با همون روزم که فوت که همون با تلویزیون که داشت ابیات برنامه شما رو گوش میکرد، همون روز پیغامی از خداوند که شنفتم که بهم گفت که باش صحبت کن که این در چه آزه بغلم به آرامش فوت کنه، که از همون بچه فوت کرد اصلا همه تعجب مانده بودن که چرا من گریه نمی کنم، چرا نمیزنم تو سر کلم که من اینقدر بچه رو دوست دارم، ولی اینقدر آرامش داشتم بعد از مرگ بچه، با که تو بغلم خیلی آروم مثل یک فرشته چشماشو گذاشت. با یکی صحبت که بهش کردم درباره اون دفعه صحبت کردم زحمت کشیدین اجازه دارین که گفتم بهش قشنگ درباره پذیرش اینا همش باهاش صحبت کردم. خب مزاحمتون نشم،
عالی ممنونم، خدا خواهش میکنم، خداحافظی میکنم،
سلامت باشین، دستتون درد نکنه، شرمنده
خواهش میکنم، اختیار دارین، خواهش میکنم، عالی، خداحافظ.
خدا.
بله، شنیدن این به اصطلاح اوضاع احوال این خانواده خیلی بیدار کننده و آموزش دهنده و تربیت کننده و هرچی اسمشو بذارین، که گفتن که آقا نابینا و بچه اونطوری داشتند و اینا، و هر حال با مولانا تونستن زندگی رو به خوبی ادامه بدند و نذارن درد اونجا حاکم بشه و ملامت حاکم بشه. بله، البته توجه کنین که دو سه تا موضوع کوچولو محکم گفتن یه سخن به یه نفر مساوی با خشمگین شدن نیست. شما میتونید به دوستتون، کارمندتون، بچهتون یه چیزی رو محکم بگین که این جدی هست، باید رعایت کنی، ولی لزومی نداره خشمگین بشین. ما فکر میکنیم که موقع محکم گفتن حتما باید خشمگین بشین. خشمگین بشین اتفاقا محکم گفتن شما اثر نمیکنه. باید در زمینه فضاگوشایی و عشق محکم بگین. درشتی و نرمی به هم در به هست، چو فساد چه جراح و مرهم نه هست. مانند فساد، اونی که فست میکنه هم جراح هم مرهم میذاره. پس سعدی میگه درشتی و نرمی با همه، همش نمیشه نرمش کنی، همش بعضی موقع باید محکم حرف بزنی و در زمینه عشق. حالا بعد از این مطلب مولانا میگه که دانه جو را دانش دا می شود، وان سلیمان جوی را هر دو بود. دانه جو کسیست که دانه رو، مثلا در مورد اون خانم لباس عروسی و نمیدونم شوهر کردن و اینا مرکزش شده بوده. بعضی ها پول هست مرکزشون، بعضی ها مقام هست، بعضی ها یه هدف خاصی هست. شما میتونین هدف گذاری کنید، ولی هدف نمیتونه مرکزتون بیاد. شما باید فضاگشایی کنید اون هدفتون رو با سون، یعنی با خلاقیت زندگی، ذهنتون خلاق بشه، فکرهای جدید خلق کنه و شادی، طرب به دست بیارید. توجه کنید، میتونید هدف رو بذارید مرکزتون، ولی هر لحظه فکر شما، کار شما هدف رو آلوده میکنه. یواش یواش این وسیله که باش میخواین بهش برسین من ذهنیه، اون یکی وسیله صنع خداونده و شادی خداونده، هر دو میرسه. ولی وقتی به هدف میرسی میبینی بدنتون از بین رفته، روابطتون به هم خورده، اگر مرکزتون اون هدف باشه. مرکزتون اون هدف باشه از جنس هدف میشین، البته که به سوش میرین، ولی همه چی خراب میشه. دوباره اگه فضاگشایی کنید هر لحظه از جنس زندگی بشید، دوباره میریم با سن و شادی به سوی اون. این دفعه وقتی اونجا میرسید هم به هدفتون میرسید، هم میتونید شاد باشید و از هدفتون استفاده کنید و اینا. وقتی هدف مرکزتون میشه معلوم نیست برسین. چرا؟ برای اینکه من ذهنی هر لحظه خرابکاری میکنه. و دو بیت بعدی که خوندم براتون، دانجو را، دانجو یعنی پولجو، مثلا همین شوهرجو، نمیدونم زنجو، یعنی زن من منظورم خانم آدم، بعضی ها میخوام من زن پیدا نمی کنم بگیرم، اون یکی هم میگه من شوهر پیدا نمی کنم، اونا میشه هدفشون. دعای من اینجاست و پول و مقام و قدرت و اینا همه، بعضی باورها، بعضی رسم و رسومات میاد مرکز آدم. شما میدونین که اگر مرکز آدم جسم باشه آدم خراب میشه، یعنی خودش کار خودش رو خراب میکنه، احتمال این که به هدفش نتونه برسه خیلی زیاده. ولی اگر جان سالم بداره به هدف بتونه به هزار مصیبت برسه، همه چیش رو خراب میکنه. یه دفعه میبینی بدنش خراب شده. خیلی ها من اینجا آمریکا میبینم، دیدم به پولهای کلانی رسیدن، ولی وقتی رسیدن دیدن تمام بدنشون خراب شده و روابطشون هم با خانوادهشون، با دوستاشون، همه به هم ریخته. خب الان پول دارم سلامتی ندارم، چه فایده داره؟ توجه کنید، داره میگه دانه جو را دانش دا می شود، وان سلیمان جوی را هر دو بود. هر کسی خدا را به جوی بود، یعنی مرکزش را عدم کنه، سلیمان یعنی رمز خداوند زندگی، هر دو را داره، هم خداوند داره هم دانه را داره. مرغ جانها را در این آخر زمان، نیستشان از همدیگر یک دم امان. حالا ببین چقدر جالب میگه مولانا. مرغ جانها ما هستیم، مرغ جانها که الست هستیم، از جنس زندگی هستیم، اومدیم اینجا افتادیم تو این بدن. مرغ جانها را در حالی که زمان آخر زمان روانشناختیه، زمان روانشناختی زمان من ذهنیه، مولانا میگه که الان آخرشه، شما نباید در زمان روانشناختی باشید. مرغ جانها را در این آخر زمان، نیستشان از همدیگر یک دم امان. یعنی مرغ جانها امتداد خدا اومده من ذهنی شده، به همدیگه اصلا امان زندگی نمیدن. شما نگاه کنید چقدر ما همدیگر اذیت میکنیم، روانه میداریم، ما نمیذاریم دیگران زندگی کنن، دیگران هم نمیذارن ما زندگی کنیم. این شده حرفه من ذهنی در روی زمین. هم سلیمان هست هم در دور ما، چه دهد صلح و نماند جور ما. اون سلیمانی که همیشه بوده الان هم هست، خدا همیشه هست، هر لحظه هست، میتونه مرکز شما قرار بگیره. هم سلیمان هست اندر دور ما، یعنی همه الان در دور من و شما که الان زنده ایم، که اگر فضاگشایی کنی صلح میده، آرامش میده، و جور ما به وسیله من ذهنی به خودمان و دیگران و خرابکاری ما نمیمونه. پس نتیجه میگیریم قانون جذب کار میکنه. شما مرکز عدم کنید، بریم به سوی زندگی، از جنس زندگی بشین، شروع کنیم به سون. سون یعنی آفریدگاری و طرب اصلی الستتون، که ما اصلا از شادی درست کنیم شدیم. یکی از خاصیت‌های عمده ما به عنوان امتداد خدا شادیه. تمام غم‌ها از من ذهنیه، هیچ غمی از نظر خداوند روانیست، ستمه. گفت آدم که ظلم نا نفسنا، اوز فعل حق نبود غافل چما. گفت شیطان که به ما اغوی تنی چرد فعل خود نهان دی بدنی. آدم گفت ما به خودمون ستم کردیم برای اینکه غیر از تو چیزی رو در اینجا گذاشتیم مرکز ما. شیطان هم گفت چیزها رو گذاشتم تو باعث شدی و فعل خودش رو که گذاشتن چیزها در مرکزش بود و اون سبب بدبختی شده بود اون رو نهان کرد دیگه. پس قانون جذب کار میکنه، گرم گرمی را و کشید و سرد سرد، یعنی از جنس سرما بشی، من ذهنی بشی، درد بشی، میری به سوی درد، از گرمی بشی، از سوی فضای گشوده شده میری به سمت خداوند و عاشقان مثل مولانا. ولی شما دنبال سن و طرب هستید، نه اینکه خودتون رو جسم کنید. توجه کنید، ببخشید اینو میگم، در غرب بد فهمیدن این قانون جذبونه. از بس که ما اینجا دنبال پول هستیم میگم هر چه باد آباد من به اون هدفم برسم، مرکزشون رو جسم میکنند. اینا میگن قانون جذب. پول میخوای، پول رو بذار مرکزت، به طرفش دائما بگو پول 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 پول، برو به طرفش میری ولی همه چیز از دست میدی. این راهش نیست. توجه میکنین؟ ما باید، یعنی غیرت زندگی، خداوند قبول نداره که مرکز ما غیر از عدم و خودش چیزی دیگه بشه. اینو شما یاد بگیرید. همین الان توضیح دادم، گفت اگه این یادتون باشه این اسمش نسیان، نسیان گناهه و عواقبی داره، حتما دامنگیری شما میشه، مطمئن باشید. و این به صورت خرلوبی و خرابکاری در زندگی شما ظاهر میشه. امیدوارم که جا افتاد این قانون جذب. قانون جذب درسته، law of attraction، ولی معنیش این نیست شما مرکزتون رو جسم کنید. یادتون باشه نمیتونید. این مهمترین آموزش گنج حضور مولانا و کتابهای دینی مثل قرآنه که مرکز شما نمیتونه جسم باشه. و شما خونده این که مرکز ما جسم باشه ما کور و کر میشیم. عشق به چیزها شما رو کور و کر میکند. پس نبیند جمله را با تمرم، حب و کل اشیاء یومی و یوسم. شما اگر چیزها رو مرکزتون بذارین همه چی رو با تمرم، یعنی جزئیات، یعنی آینه خودش رو نمیبینه، ذهنش هم نمیبینه. شما باید آینه بشین، دائما تماشاگر ذهنتون باشین. پس نبیند جمله را با تمرم، حب کل اشیاء یومی و یوسم. درسته؟ یعنی عشق چیزها شما رو کور و کر میکند. این از دهن حضرت رسول در اومده، حب کل اشیاء یومی و یوسم. درسته که کل شیء ما سوى الله باطل. درسته؟ بله. کل شیء ما خلا الله باطل، یعنی هر دو این ابیات هست. میگه که، حالا اینو میخونم برای شما، بعدن خواهم خوند. بله. ان فضل الله غیم هاطل. کل شیء ما خلا الله باطل، یعنی هر چیزی رو که غیر از خداوند در مرکزت بذاری باطله. توجه میکنید؟ به درستی که فضل خداوند مانند باران پر آب در حال ریزشه، یعنی لطف خداوند این لحظه مانند ابر پرباران در حال ریزشه. چون چیزها در مرکز ما دریافت نمیکنیم. دید روی جست و شد قل گلو، کل شیء ما سوى الله باطل. دیدن غیر از روی تو، یعنی گذاشتن هر چیزی در مرکزم غیر از تو، باطله. توجه، زنجیره. دید روی جست و شد قل گلو، قل یعنی زنجیر. دیدن روی تو، روی هر چیزی غیر از تو، زنجیر گردنه. و آوردن هر چیزی به مرکز یا تمام چیزهایی که از جنس جسم باشه به مرکز ما بیاد غیر از خداوند باطله. غیر از خداوند هر چیزی به مرکز ما بیاد باطله و بیاد میشه زنجیر گردن ما. یه بیشتر از این شما میخواین؟ ببخشید مجبور بودم توضیح بدم. بله بفرمایید. بله بله بفرمایید.
الو سلام، وقت شما بخیر آقای شعبود، خوب هستین؟
ممنونم. یک کمی بلندتر.
بله صدا میاد الان؟
بله بله. شما؟
پرستو هستم، مزاحمتون میشم. با اجازهتون یه پیغامی رو آماده کردم میخواستم بخونم و اینکه در خاتمه پیغامم حالا اگه شما لطف کنید و توضیحی بدین ممنون میشم، چون این مطلبی که نوشتم در واقع خیلی تو این آتش این سناریوی در واقع میسوزن و شاید تا آخر عمرشون در واقع نتونن از این رنج خارج بشن.
بفرمایید.
با اون کینه و رنجشی که هم میکنن در واقع هم خودشون رو میسوزونن و هم دیگران رو. و این داستانی که الان میخوام بگم خیلی تو این گیر کردن و امیدوارم در واقع با این پیغام و توضیحات عالی شما بشه که این در واقع گره انرژیکی باز بشه و انشالله رها بشن از این داستان ذهنی. با اجازهتون میخونم پیغام.
خواهش میکنم بفرمایید.
چند روز پیش تماسی داشتم از دوستی. میگفت که مادرش باید نیازها و احتیاجات او را برآورده کند و به او پول بدهد. چون حق خودش میدانست. میگفت چون از وقتی که پدرم فوت کرده مادرم ارث را ناعادلانه تقسیم کرده و سهم برادرم بیشتر است. و الان هم از حقوقی که مادرم میگیرد بیشتر خرج برادرم و همسرش میشود. در حالی که ما در تنگ دستی به سر میبریم. و مستقیم هم به مادر گفتیم که به دخترهایش کمک مالی کند، اما او حاضر به کمک کردن نیست. در ابتدا کامل به مکالمه گوش دادم بدون هیچ تحلیل و قضاوتی. بعد که گوشی را قطع کردم برای خودم شروع کردم بنوشتم که امروز چه پیغامی قرار است از سمت زندگی بگیرم و چه درسی برایم دارد. در این سناریو یک مادر و برادر وجود دارند که طمع دارند و حریص هستند و ظلم کردند و عده‌ای هم مظلوم واقع شدند. خب کجاها من طمع دارم؟ همین که یک همانیدگی را راه نمی‌کنم، یعنی من هم مانند آنها هستم. دقیقاً آنها انعکاس درون من هستند. کجاها انتظار دارم؟ همین که یک همانیدگی را راه نمی‌کنم، یعنی انتظار و انتظار خوشبختی را از یک چیز آفل دارم. حالا بعد دیگر ماجرا ارث است. خیلی ها در آتش این بازی می‌سوزند تا آخر عمر. حتی قتل‌ها هم شنیدم که صورت گرفته. خب حالا من ذهنی اینجا موزیانه وارد می شود و می گوید حقت را بگیر، نگیری بدبخت می شوی و به تو ظلم می شود. ای بس و ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشان، ای فلان. این همون شاه بیتی بود که خدا لطف کرد و معنیش به جان و قلبم نفوذ کرد و دست از تغییر همسرم برداشتم و انگشت اتهام کامل سمت خودم برگشت. و این شاه بیت لینک من به گنج حضور بود. از آن روز همه چیزهای بیرونی را انعکاسی از درون خودم میبینم. خب در این سناریو حالا به هر دلیلی حق عادلانه تقسیم نمیشود، شکایت هم میکنی به نتیجه نمیرسی، در از اون که نمیتوانی بکشی باید پذیرش کنی و چیزی یاد بگیری و سعی کنی اشتباهان افراد را در زندگی خودت برای فرزندانت تکرار نکنی. مگر خدا منبع فراوانی و خیر و برکت نیست؟ چرا تمام انرژیت را در رنج و کینه و رنجش و انتقام ذخیره کردی؟ به جای آن فضا را باز کن که رحمت بیاد، فراوانی بیاد، ثروت بیاد. هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی کین کیمیای هستی قارون کند گدا را. بعد به همان دوست گفتم خب کار کن، بدن سالم داری، به شکرانه بدن سالمی که خدا بهت داده تلاش کن، کار کن و خدمتی انجام بده در حد خودت، حالا در خانه یا بیرون از خانه. به هر طریقی که شده فضا را باز کن تا راه حل بیاد. میدونم فقر سخته، با شکم خالی خوابیدن سخته، اما سخت‌تر و جهنم‌تر از این شرایط آتش انتظاری است که هر لحظه بیشتر در آن می‌سوزیم. حالا بر فرض اینکه ارث هم نبود، مگر فراوانی و رزق و روزی خدا که بی‌نهایت است فقط باید در ارث جستجو کرد؟ پس چرا از سرچشمه اصلی که خداوند است و رحمتاً در رحمت است نخواهیم؟ انتظار، توقع، رنجش، کینه و انتقام پشت سر هم زنجیره باطل من ذهنی است که مات می‌شویم و ما را مات می‌کند. مهره اول که شیطان می‌چیند انتظار است. بسر شطرنج چست است این گراب، این مکن بازی به چشم نیم خواب. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی زکس چیزی مخواه. و نخواهی من کفیلم مرتورا، جنت المعوا و دیدار خدا. من ذهنی دنبال بهانه جوییست و بهانه تراشیست برای اینکه قانون جبران را رعایت نکند و راحت این کار ممکن را انتخاب می کند. انتظار داشتن، در خانه نشستن و اینکه مادر باید او را تامین کند حتی در سن 40 یا 50 سالگی. بهانه هایی که می آورد، بهانه جامعه مشکل دارد، تورم از گرانی، دلار بالا می رود و غیره. خب در همین جامعه با همه این اوصاف چرا خیلی از افراد و زنان موفق کارآفرین داریم؟ چرا اینقدر طبقه بندی داریم برای شغل ها در ایران؟ چه کسی اینها را دسته بندی کرده، بالا پایین کرده و ارزش داده؟ چه کسی گفته کار نظافت پایین است؟ مثلا کار مهندسی بالاتر است. پس چرا من اینجا در کانادا در دمای -30 و 40 زنها و دخترهای جوان را میبینم که در صف اتوبوس هستند، صبح زود به سر کار میروند و هیچکس برایش درجه بندی شغل ها مهم نیست. کسی نگران رنگ ناخن و مژه هایش نیست که بیفتد. کسی نگران قرینه شدن ژل گونه هایش نیست. مگر جامعه و حکومت چیست و کیست؟ غیر از این که انعکاسی از مردم همان جامعه هستند. خب اگر ما از خودمان این تغییرات را شروع نکنیم، چه کسی قرار است بیاید و ما را درست کند؟ چرا اینجا بچه ها در مدرسه در دبیرستان دنبال ساخت رزومه هستند که کار کنند و مستقل شوند؟ اما در ایران تا سن 40-50 سالگی طرف هنوز هم از پدر مادرش انتظار دارد. چرا باید دلخوش کرد به ارثی که اصلا معلوم نیست قسمت بشود نشود، منصفانه برسد نرسد؟ پس نقش خودم به عنوان انسان و توانایی که خدا بهم داده برای کار کردن چی میشه؟ کافیم بدهم تو را من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. کافیم بینان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم. بی بهارت نرگس و نسرین دهم، بی کتاب و استاد تلقین دهم. از همه خلقان ببر امید خیش، فازه حق یا بی مراد و کام خیش. هیچ از خلق انتظار احسان مدار، زن که آن باشد به جان زهر خار. توقع از خلقان همه بگذار و راحت شو، که خلقان خود ز خود در آرزوی نانند. برادرم پدرم اصل و فصل من عشق است، که خیش عشق بماند نه خیش سببی. هر توقع کن ز غیر حق بود، ننگ و آر و رنج و بیباکی بود. خلق را چون تکیگاه خود کنی، صد شکست داری و رنج بیحد کنی. از توقع چشم بر بنده پسر، سان که نبود جز غم و درد و ضرر. سان توقع از کسی داری تو کار، زان توقع خیزدت رنج و منال. از خدا جویی توفیق ادب، بی توقع باش از خلق ای عجب. خلق را چون قبله کردی در نیاز، بس بود خجلتی در سرفراز. هر که شد در بند مردم بیقرار، مرگ بهتر زان حیات او را شمار. چون ز مردم چشم برداری به کل، در دلت جوش شد ز هر سو نور و خود. خون که بر غیر خدا تکیه کند، چون برآوی نقش عمر خود کند. خیلی ممنون آقای شهربازی از وقتی که دمیدون.
خواهش میکنم. این اولا شما کجا هستین؟ کانادا هستین؟
بله آقای شهربازی.
کانادا. این اشعارم خوندین خودتون گفتین نه؟
ابیات حضرت مولانا بودن.
حضرت مولانا بود. خیلی خوب. یعنی خودتونم چیزهای توش هیچی از خودتون نبود توش ها؟
نه نه نه.
بله ممنونم از شما. خیلی اسم شما چی بود؟
پرستو هستم.
پرست.
اگر حالا قطع میکنم من چون شارژ گوشیم کم احتمال.
بله بله خواهش میکنم خانم پرستو.
ممنون میشم اگر توضیحاتی حالا شما ممنون میشم توضیح بدید. واقعا میبینم خیلی ها رو و میبینم و میشنوم که تو این آتش میسوزن.
بله.
و نمیتونم بیرون بیان از این درد برای همیشه و این رو مدام منتقل میکنن به نسل‌های بعد و یه زنجیره باطلیه که متاسفانه گیر کردم توش. ممنون شما. اگر شما که صلاح
بدونید. خواهش میکنم. ممنونم. چشم چشم. یه توضیح کوچولو. بله ممنونم. خداحافظ.
ممنون از وقتی که بهم دادین. خدا نگهدار. خدا.
بله این قانون جبران جا نمیفته و یکی از جنبه های انحراف از قانون جبران چشم دوختن به ارث و این بدبختی بزرگی است که مردم به خودشون تحمیل میکنند. چشم دوختن به ارث حتی وقتی پدر مادر آدم زنده هستند معنیش این است که شما میخواییم پدر مادرتون بمیرند و اموالشون به شما برسه، پس مال دنیا بهتر از انسان اولا که این زیر پا گذاشتن همه قواعده، ثانیا پدر و مادر، پدر و مادر اختیار دارن مال خودشونه به هر کی میخوان ببخشن، اصلا هیچی به شما ندن بدن به خیریه، خودشون میدونن. شما این ذلت و این بدبختی رو به خودتون تحمیل میکنید که چشم طمع به ارث دارید. یه این منتهای عدم رعایت قانون جبرانه. هر کسی قانون جبران رو رعایت نمیکنه باید عواقبش رو هم بکشه دیگه. آخه این چه ذلتیه یه آدم 40 ساله از پدر مادرش پول بگیره، مرد یا زن، یعنی چی؟ در این طرف دنیا در آمریکا معنی پیدا نمی کنه اصلا. شما می بینید بچه ها در 17-18 سالگی دارن کار می کنن و خودشون رو تأمین می کنن. اینقدر جا افتاده اینجا که دیگه اصلا یه آدم 25 ساله از پدر و مادرش پول نمی گیره. ولی در ایران 40-50 سالت پدر و مادر باید تأمین کنن. ها پدر و مادر پیر شدند. شما اذیت میکنید، مزاحم میشین، کجایش این عشقه که شما انتظار پول از پدر مادرتون دارید؟ پس پدر مادرتون رو دوست ندارین، چشم دوختین به مالشون، بعد دعوا که چرا به اون زیادتر دارین. با خودش میدونه به پسرش زیادتر داده، به دخترش کمتر داده، به دخترش زیادتر داده، به پسرش کمتر داده، خودش میدونه. احترام بذارین، خودش در آورده، زحمت کشیده، مال شما نیست. توجه کنین ارث مال شما نیست. من میفهمم شما ممکنه از بس طمع و انتظار جا افتاده اینطوری فکر میکنید، ولی غلطه، غلطه. شما اون موقع میخواین از پدر مادرتون برنجین، کینه پدر مادرتون رو. آخه یه انسانی که کینه پدر مادرش رو در دلش داره این چه انسانیه؟ شما بفرمایید. قرار بوده از پدر مادرتون با عشق شما مواظبت کنید، احترام بذارید. همین طور میشه دیگه. پدر مادر رو نمیرم 3-4 سال یه بارم نمیرم ببینن. چرا؟ به اون یکی بیشتر داده، اون یکی رو بیشتر دوست داری. دیگه اینا رو ما حتی با شعرهای مولانا گفتیم فکر نمی کنم دیگه، ولی خب مردم برنامه گوش نمیدن که. تا حالا پیغام های زیادی از شما مردم من گرفتم، گله و شکایت از پدر مادر چرا به خواهرم بیشتر داده، مگه دو تا دختر نیستیم؟ چرا به اون بیشتر داده، به من کمتر داده و من رنجیدم و با چینه مادرم و بدلم گرفتم؟ شما کمک کنید، راهنمایی کنید. من میدونم این کار بدیه. خب از اول انتظار نداشته باشیم، برین کار کنید. میتونید کار کنید، در هر سنی آدم میتونه کار کنه. کار کردن اصلا عیب نیست. جوان هستین، شما جوان هستین، اولین به اصطلاح منظور شما و هدف شما این باید باشه مستقل از پدر و مادرتون زندگی کنید. حتی در 20 سالگی 18 سالگی هم میتونید. در 18 سالگی 17 سالگی آدم میتونه کار کنه. من میدونم اهل روستا هستم، من فکر کنم از 5-6 سالگی من دارم کار میکنم. یعنی من در 18 سالگی پدر من در 12 سالگی فوت کرده بود، در 18-19 سالگی من کار میکردم، اگه کار نمیکردم از گرسنگی میمردم. تا توجه میکنین؟ ولی نباید آدم مجبور باشه که من مجبور بودم کار کنم، ولی شما مجبورم نیستین در خانواده مرفه برای ساختن خودتون برین کار کنین، به فکر مال پدر و مادر نباشید. بله یه خط دیگه هم بگیرم. بفرمایید.
سلام آقا شهروزی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
تایشم دوباره تونستم تماس بگیرم.
به ماشاءالله خانم ستایش، این همه خط چجوری گرفتید؟ انشاءالله که قطع نشه. بفرمایید خانم ستایش 15 ساله. بله اسم شهرتون رو یه بار دیگه بگین.
من از یاسوج تماس میگیرم.
یاسوج آفرین، بفرمایید.
استاد راستش من یه پیغام از قلب دارم، ببخشید، و یه چیزی هم میخواستم بگم. حالا اون پیغامه که نوشته شده یکم طولانیه، به نظرتون اون بخونم بهتره یا اینکه همینطوری صحبت کنم؟
همینطوری صحبت کنی خانم ستایش، همینطوری صحبت کنی.
استاد میخواستم بگم که ما تو این سالیان طولانی که در این من ذهنی بودیم، مگه این من ذهنی ما چی کار برای ما کرد؟ جز خرابی، جز ترس، جز استراب، جز خرج،
آفرین،
جز بدی، جز خرابی، چیز برای ما نداشت.
آفرین.
پس چرا ما همچنان که داریم به برنامه گنج حضور که واقعا یک گنج گوش میدیم، همچنان انتظار داریم که بتونیم از منهای ذهنی دیگه چیزی بگیریم؟ اون منهای ذهنی نمیتونن به خودشون چیزی بدن،
آفرین،
چی برسه به ما؟ ما که دیگه جای خود رو داریم.
قبل از اینکه جلو بریم یادتونه یه بیت مولانا گفته، گاو زرین بان کرد آخر چه گفت، چهمقان را این همه رغبت چه گفت؟ گاو زرین من ذهنی ما این همه حرف زده، بالاخره چی گفته؟ هیچی نگفته. که ما به عنوان من ذهنی، میگه احمقان چرا اینقدر علاقه مندن به حرفهای من ذهنی خودشون و دیگران. بله بفرمایید.
بله استاد، و اینکه ما چقدر به دنبال تشویق و تایید گرفتن از دیگرانیم، اونم تشویق و تاییدی که در واقع سرگین خشکیه که در قالب مشک به ما در واقع داده میشه، اون هم در ازای چی؟ در ازای اون هوشیاری و عدم و حضور. و این خیلی نشون میده که ما چقدر در این من ذهنی پست و کوچک هستیم، که به جای این که بیایم به این دردها خاتمه بدیم، به این رنجها خاتمه بدیم، این زنجیره طولانی من ذهنی رو یه جایی بشکنیم، تمامش کنیم، همچنان میخواییم ادامه بدیم و میخواییم ببینیم تهش چی میشه. همش فکر میکنیم اگر یکم دیگه ادامه بدیم شاید بهتر بشه، شاید یه اتفاق خوبی بیفته. ولی من به شخصه هر جا که با من ذهنی کار کردم، از درس خوندم بگیریم تا حالا روابطی که با دوستان داشتم، هر جا که با من ذهنی کرده با شما آشنا شدم و شما چقدر برای من ارزشمندین، من هر جا که به یه مشکلی برمیخوردم با شما که صحبت میکردم، همیشه راه برای من باز و روشن میشد. و الو صدا میاد؟
بله بله صدا میاد. بله
بله. و اینکه من خیلی جاها اتفاقا گمراه
بله قطع شد. بله خانم ستایش از یاسوج 15 ساله داشتن صحبت میکردند، حرفهاشون هم عالی بود. بعضی موقع ها با البته ایشون میگن راهنمایی من، یه جمله دو جمله کسی که واقعا حواسش به این کارش راه میفته، یعنی راهو پیدا میکنه. اونایی که نافرمان نیستند، اونایی که عقل من ذهنیشون و قلاووزشون راهنماشون نکردند، گوش میکنند و راه رو پیدا میکنند. من میگم بالای 30 سال دیگه شما خودتون میدونید، ولی زیر 30 سال بعضی موقع ها خب من میبینم میتونم یه جمله ای بگم بهشون کمک کنه، اینو مینویسم، من بر وقت میذارم و خوشبختانه همین جملات، پیغام های کوتاهی که من دادم و اونا خوندن سبب شده که راه رو بهتر پیدا کنن یا آسان‌تر پیدا کنن.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، فریده هستم از کلم زنگ میزنم.
بله فریده خانم، خواهش میکنم بفرمایید.
اگر از ذهن استفاده کنیم، امر اهبطو، او فضولی بوده از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. دفتر سوم بیت 2287. ما در کار زندگی فضولی میکنیم، مثلا فلان همانندگی را میخواهیم و فکر میکنیم که صلاح فرزندمان است. این کار ما فضولی و دخالت در امر قضا و کنفکان زندگی است. فضولی کردن در کار زندگی ما را دچار انقباض میکند و این دخالت ما دست و پا زدن های ما در ذهن است که ما را دچار امر اهبطو میشویم. اهبطو به معنای فرود آیید، عبود کنید، یعنی افتادن در ذهن و درد کشیدن.
فکر کنم اهبطو بخوانید بهتره، نه؟
اهبطو، بله بله، ببخشید.
اهبطو، اهبطو افکند، اهبطو افکند، بله.
ببخشید. یعنی افتادن در ذهن و درد کشیدن، دچار دید من ذهنی شدن و از عینک همانندگی ها زندگی را دیدن. حضرت مولانا می‌فرماید ای انسان، تو قبل از اینکه وارد این جهان بشوی در حالت وفا با زندگی بودی، یعنی اصلا نه ذهنی داشتیم و نه من ذهنی را می‌شناختیم. اما وقتی به جهان فرم آمدیم و وارد جسم شدیم، من ذهنی ساختیم و از وقتی که ما من ذهنی ساختیم دچار خشم و حرص همانندگی ها شدیم. چون فضولی کرد و دست و پا نمود، در انا افتاد و در کور و کبود. جانهای خلق پیش از دست و پا، می پریدن از وفا اندر صفا. چون به امر اهبطو بندی شدند، حبس خشم و حرص و خرسندی شدند. دفتر اول بیت از بیت 924. اهبطو از داستان هاروت و ماروت است. در واقع داستان هاروت و ماروت داستان زندگی ما انسان هاست که هر لحظه در حال اتفاق افتادن است. خداوند به ما میگوید وارد ذهن نشوید. مثلا تمرکز روی دیگران و دیدن عیب و ایرادات آنها باعث می شود ما به ذهن برویم و این ما را سنگین می کند و باعث می شود ما دست و پای ذهنی که همان استفاده کردن از ابزارهای ذهنی است بشویم و این سنگینی ما را در ذهن آویزان نگه می دارد. گفت حقشان گر شما روشنگرید، در سیاه کاران مغفل منگرید. دفتر اول بیت 3350. حال اگر دچار درد شدیم و از بهشت فضای باز شده درون دور شدیم، به دلیل این است که از میوه ممنوعه ذهن، یعنی همانندگی ها می خوریم. زان مثال برگ دی پژمرده ام، که از بهشت وصل گندم خورده ام. دفتر ششم بیت 2802. پس وقتی دچار درد می شویم و از حالت وفا به حالت جفا و انقباض می افتیم، یعنی ترازوی درونمان به هم خورده و این ترازو بهر این بنهاد حق، تا رود انصاف ما را در سبق. از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. پس خداوند برای آگاه کردن ما ترازوی درون ما گذاشته که هرگاه این ترازو از توازن خارج شود دچار درد بشویم، تا بفهمیم که راه را اشتباه می رویم و برگردیم. چون جفا آری فرستد گوش مال، تازه نقصان واردی سوی کمال. چون تو وردی ترک کردی در روش، هر تو قبضی آید از رنج و تپش. آن ادب کردن بود یعنی مکن، هیچ تحصیلی از آن عهد کهن. دفتر سوم بیت 348. و در آخر این که این راه راهیست بسیار دشوار و امکان ندارد که ما به تنهایی بتوانیم این راه را برویم. پس اگر بخواهیم این راه را به تنهایی و بدون گفته ها و نصیحت های بزرگان برویم، باید بدانیم که احتمال سرنگون شدنمان بسیار زیاد است. سرنگون زان شد که از سر دور ماند، خیش را و سر ساخت و تنها پیش راند. دفتر پنجم، بیت 36-21 و سلام.
خیلی ممنون فرید خانم. دوباره شما تایید کردین هیچ تحویلی از آن عهد کهن، یعنی دوباره داره تایید میکنه که مرکز تو غیر از من، غیر از عدم چیز دیگه ای نمیتونی بکنیم. یعنی در این جهان ما نمیتونیم مرکز منو غیر از زندگی خداوند که به صورت عدم خودشو ارائه میکنه بکنیم. اما چند تا اصلاح باید بکنیم فرید خانم. اون لب، اون کلمه انا هست. اون بیاد یه بار دیگه بخونید، در انا افتاد و نه انا فرمودی میشه. در انا افتاد و در انا یعنی درد و رنج. و اون چیز رو هم بخونید، گفت که شما روشنگرید، گفت اونم حق. نه نه نه، در حق و حق نیست، باید حق بخونی، قافیه جور در میاد. گفت حقشان گر شما روشنگرید، در سیاهکاران مخفل ننگرید. بله، مخفل هم درسته، یعنی اخفال کننده و مخفل هم میتونیم بکنیم، ولی مخفل یعنی من ذهنی، هم خودش اخفال میکنه هم دیگران رو. خداوند گفته که اگر شما روشنگرید به هاروت و ماروت یا به هر کسی از ما، اگر شما روشنگرید به بدیهای مردم توجه نکنید، در اونایی که سیاهکارن به اونا نگاه نکنید، سیاهکاریشون رو به رخشان نکشید، بلکه شما چراغ عشقتون رو روشن کنید. قاضی نباشین، گفته میرین اونجا. اومدن قاضی شدن، گیر افتادن هاروت و ماروت، و خداوند بهشون گفت شما پاکیتون رو از من میگیرید، مبادا مرکزتون رو عوض کنید. همین که قضاوت کنید مرکزتون عوض میشه. گفتن نه، ما میریم درست میکنیم، برمیگردیم. اومدن همین که قضاوت کردن و به سیاهی مردم رو دیدن گیر افتادند، هرچه خواستن برگردن نتونستن برگردن. بنابراین همون بلا سرشون اومد که در چاه همانیدگی آویزان هستن. حالا یه چی دوباره گفت، چون به امر احبتو بندی شدند، حبس خشم و حرص و خرسندی شدند. یه بار دیگه بخونید.
چون به امر احبتو بندی شدند، حبس خشم و حرص و خرسندی شدند.
من فکر کنم به کسره نداره، حالا بعد نگاه کنیم دوباره. احبتو هست، یعنی از جایگاه شرف افتادن. هر لحظه ما میفتیم، هر لحظه، چون مرکزمون رو توجه کنین، این لحظه خداوند ما رو امتحان میکنه، ببینین که مرکز عدم رو انتخاب میکنیم یا مرکز جسمی رو. اون مرکز جسمی رو انتخاب میکنیم، بنابراین از جایگاه شرف و اتصال به خداوند میفتیم، سقوط میکنیم. برای همین هر لحظه خداوند میگه حالا که چیزها رو گذاشتی در مرکزت، فرو بیا و پایین بیا. بله، چون به امر احبتو بندی شدند. حالا ممنونم فریده خانم، خیلی زیبا.
خواهش میکنم، ممنون از توضیحات شما.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما فعلا.
خدا حافظ شما. خدا
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم
علی از دلمان. خوبین
علی آقا؟ خوبین شما؟ بله بله خوب،
سلامت باشین. اگه اجازه بدین یه پیغامی هست به اشتراک بذارم.
بله بله بفرمایید.
اسمش هست قوانین انسان دوستانه. انسان ها که پا به این جهان میگذارن باید یک سری اصول و قوانینی را رعایت کنن تا بتوانن هم زندگی مسالمت آمیزی داشته باشن و هم به منظور اصلیشان از آمدن به این جهان برسن. این قوانین هم فقط در گفته های پیامبران و آثار بزرگانی مثل مولانا، ذکر شده است که خوشبختانه چند سالی است به برکت این برنامه در اختیار عموم گذاشته شده است. سرپیچی از این قوانین انسان دوستانه جریمه و همراه دارد. از این جهت صفت انسان دوستانه با این قوانین سازگار است، چون خداوند و همچنین بزرگانی مثل مولانا انسانها را به خاطر جنبه حضورشان دوست دارند و خیر و صلاح آنان را می خواهند. گفت موسی را به وحی دل خدا چه گزیده، دوست می دارم تو را. تعدادی از این قوانین عبارتند از یک قانون انبساط و ممنوعیت انقباض. حکم حق گسترد بهر ما بساط، که بگویید از طریق انبساط. قبض دیدی چاره آن قبض کن، زان که سرها جمله می روید زبون. دو قانون خاموشی، انستو را گوش کن خاموش باش، چون زبان حق نگشتی گوش باش. من سمت من کم نجا بود یاسش، خاموشان را بود کیسه و کاسش. و حدیث هم در حدیث هم داریم که من سمت نجا، یعنی هر که خاموشی گزید رستگار شد.
آره سمت باید بخونید اونو.
من سمت نجا، درسته.
هر کسی که
سمت نجا،
بله، هر کسی که خاموشی گزید یا خاموش شد نجات یافت. این از سخنان دوباره حضرت رسول. عجیبه که ما به این حرف ها اصلا گوش نگیرنیم. خیلی هم خلاصه است. میبینید من سمت نجا، کسی که خاموش شد نجات یافت. ما خاموش نمیشیم در من ذهنی. بله بفرمایید.
سوم قانون ممنوعیت سوال پرسیدن در مسیر معنوی. هر که کردی ناگهان با لب سوال، زون نبردی زون گناه یک حب مال. چهارم قانون ممنوعیت انداختن تقصیر خود به گردن دیگران. گفت شیطان که به ما اغوی تنی، کرد فعل خود نهان دیو دنی. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد، که بودم من سرخ رو کردیم زرد. پنجم قانون من از دیگران بهتر نیستم، علت ابلیس انا خیری بوده است، این مرض در نفس هر مخلوق هست. بندگی او به از سلطانی است، که انا خیرون دم شیطانی است. ششم قانون حرکت و عدم توقف در راه معنوی. در حرکت باش از آنک آب روان نفسرد، از حرکت یافت عشق سر سراندازی. هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندر استکمال خود دو اسبه تاخت. هفتم قانون لزوم استفاده از راهنمایی پیر. هست پیر راهدان پرفتن، ستن را جوی کن. جوی خود را کی تواند پاک کرد، نافع از علم خدا شد علم مرد. کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپارین ریش را. هشتم قانون جفا با وفا یکی نیست، چون جفا آری فرستد گوشمال، تازه نقصان واروی سوی کمال. معنی جفا القلم کی آن بود، که جفاها با وفا یکسان بود. نهم قانون الست، تا سحر جمله شبان شاه اولا، خود همی گوید الستی و بلا. ما در این دهلیز قاضی قضا، بهر دعوی الستیم و بلا. پنج دقیقه من تمام شد، اگر اجازه فرمایید بقیهش رو جلسه بعدی بود.
چند تا مونده آقای؟
تقریبا 7-8 دیگه مونده.
بله خیلی جالبه این قوانین. حالا بخونید، امیدوارم بینندگان ما اجازه بدن. بله بفرمایید.
ده قانون جفا القلم، کج روی جف القلم کج آیدت، راستی آری سعادت زایدت، ظلم آری مدبری جف القلم، عدل آری برخوری جف القلم. حدیث جف القلم و به ما انت لاق، خوش شد قلم به آنچه سزاوار بودی.
علی آقا 8 و 10 یکیه که
جان،
8 و 10
هشت بود. قانون جفا با وفا یکی نیست، البته شبیه هستن.
خیلی خوب،
میشه ادغامش کرد.
خیلی خوب، ببخش شوخی میکنم آقای علی، اون وسط کار ببخشید.
و جف القلم و به ما هو کائن، خوش شد قلم به آنچه بودنی. 11 قانون لا تیأسوا، نیستم امیدوار از هیچ سو، وان کرم میگویدم لا تیأسوا. ناامیدی را خدا گردن زده است، چون گناه و معصیت طاعت شده است. 12 قانون ممنوعیت امتحان خداوند، کی رسد مربنده را که با خدا، آزمایش پیش آرد زبتلا. بنده را کی زهره باشد که فضول، امتحان حق کند ای گیج گول. آن خدا را میرسد کو امتحان، پیش آرد هر دمی با بندگان. 13 قانون ترازو و آینه، این ترازو بهر این بنهاد حق، تا رود انصاف ما را در سبق. در طوری به خیشتن را منکری، از ترازو و آینه کی جان بری. 14 قانون جدی بودن باطن و شوخی بودن ظاهر خداوند، یار در آخر زمان کرد طرفسازی، باطن او جد جد ظاهر او بازی. جمله عشاق را یار بدین علم پشت، تا نکند هان و هان جهل تو تنازی. 15 قانون ایاک نعبد و ایاک نستعین، همچنان که ایاک نعبد در حنین، در بلا از غیر تو لا نستعین. هست این ایاک نعبد هست را، در لغت وان از پی نفی ریا. هست ایاک نستعین هم بهر هست، هست کرده استعانت را و قرد. 16 قانون پرهیز و اختیار، اختیار آن را نکو باشد که او، مالک خود باشد اندر اتقو. چون نباشد حفظ و تقوا زینهار، دور کن آلت بینداز اختیار. چون نباشد قوتی پرهیز به، در فرار لایتاق آسان بجه. منتهای اختیار آن از خط، اختیارش گردد اینجا مفتقد. خیلی ممنون آقا، تمام شد.
تمام شد، آفرین، عالی بود علی آقا، عالی عالی. اینا رو یه ویدیو بکنید لطفا اگر میتونید، و از طریق واتساپ بفرستید بیاد پست کنیم. خیلی خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود، آفرین.
سلامت باشید،
خداحافظی میکنم با تون.
خداحافظ شما. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام.
لادن هستم.
بله لادن خانم، خوبین؟
خیلی ممنون، سلامت باشین. با اجازتون ادامه پیام حکایت سیمرغ رو میخواستم به اشتراک بذارم.
بله بله بله، بفرمایید. بله
خیلی ممنون. در ابتدای حکایت سیمرغ عطار گفت که هدهد که قاصد از جانب سیمرغ است، وصف حسن و زیبایی او را برای مرغان میگوید و شوق دیدار سیمرغ در جان مرغان بیدار میشود. مرغان عزم راه میکنند و آماده پرواز به کوه قاف میشوند. اما هنگامی که شرح سختی های این راه را میشنوند، هر کدام عذری میآورند تا از رفتن سرباز زنند. این قسمت بهانه مرغان. لیک چون ره بسته راز و دور بود، هر کسی از رفتنش رنجور بود. گرچه ره را بود هر یک کارساز، هر یکی عذری دگر گفتند باز. بهانه های مرغان هر کدام جنبه ای از فنون من ذهنی را نشان می دهد. بهانه هایی که انسان در ذهن برای خود می آورد تا از پیمودن مسیر معنوی سر باز زند. هدهد در پاسخ به بهانه های مرغان روشنگری می کند. همچون آینه ای حقیقت صحبت آنها را نشان می دهد و لزوم پیمودن مسیر معنوی را یادآور می شود. بهانه بلبل. بلبل شیدا در آمد مست مست. بس کمال عشق نه نیست و نه هست. گفت بر من خصم شد اسرار عشق. جمله شب می کنم تکرار عشق. بلبل می گوید وجودم غرق در عشق به گل است و همه اسرار عشق را در همین عشق به گل یافتم. همین برای من کافی است. بلبل که طاقت راه دیدار سیمرغ را ندارد. در سرم از عشق گل سودا بس است. زان که مطلوبم گل رعنا بس است. طاقت سیمرغ نارد بلبلی. بلبلی را بس بود عشق گلی. اما پاسخ هدهد. هدهدش گفته ای به صورت مانده باز. پیش از این در عشق رعنایی مناز. در گذر از گل که گل هر نو بهار بر تو می خندد نه در تو شرم دار. عطار می گوید بلبل مست و شیدای گل بود و آوازی زیبا داشت. پس شاید مست هر چیز این جهانی شدن و حتی آفرینش زیبایی نیز مقصد اصلی نباشد و اگر مقصد انسان شود بهانه‌ای بشود برای توقف و سرباز زدن از راه عشق حقیقی. عطار از زبان هدهد می گوید که گل اگر در بهار می خندد بر کسی که به او دل می دهد می خندد. بهانه توتی. توتی آمد با دهان پرشکر در لباس فستقی با طوق زر. فستقی یعنی سبز به رنگ پسته. توتی سبز پوش و شیرین سخن با طوقی به رنگ آتش برگردن. خود را خضر مرغان معرفی می کند. می گوید گرچه من در قفس اسیرم اما آرزوی رسیدن به چشمه آب حیوان و نوشیدن از آن دارم تا مانند خضر جاودانه شوم و این مقصد من است. خضر مرغانم از آنم سبز پوش بو که دانم کردن آب خضر نوش. من نیارم در بر سیمرغ تاب بس بود از چشمه خضرم یک آب. میگوید اگر یک جرعه از چشمه آب حیوان بنوشم به جاودانگی میرسم و همین برایم کافی است. هدهد پاسخ میدهد که مقصود نه تنها در جان جاودانه پیدا کردن نیست بلکه در جان فشاندن بر منشوق است. هدهدش گفته ایز دولت بینشان مرد نبود هر که نبود جان فشان. جان چه خواهی کرد بر جانان فشان. در ره جانان چو مردان جان فشان. پس شاید میل به جاودانگی در درون انسان قرار داده شده تا او را متوجه اصلش کند. اما اگر این میل آرزوی ذهنی شود انسان را به سوی مقاصدی غیر از تبدیل ببرد. عطار میگوید که اتفاقا جان ذهنی به انسان داده شده تا با فنا کردن آن به جاودانگی اصلی برسد. بهانه طاووس. بعد از آن طاووس آمد زرنگار. نقش پرش صد چه بلکه صد هزار. طاووس آمد با پرهایی که یادآور نقش‌های بهشت است. خود را جبرئیل مرغان معرفی می‌کند. روزگار ماندنش در بهشت را به یاد دارد و همه مقصودش دوباره ساکن شدن در بهشت است. از من دارم که از این تاریک جای رهبری باشد به خلدم راهنمای. کی بود سیمرغ را پروای من بس بود فردوس عالی جای من. هدهد پاسخ می دهد که حضرت حق مانند دریایی است که بهشت قطره ای از آن است. چون به دریا می توانی راه یافت سوی یک شبنم چرا باید شتافت. گر تو هستی مرد کلی کل ببین. کل طلب کل باش کل شو کل گزین. بهانه کبک این است که عشق گوهر دارد و همین برایش کافی است. عشق گوهر آتشی زد در دلم بس بود این آتش خوش حاصلم. و هدهد پاسخ می دهد: اصل گوهر چیست؟ سنگی کرده رنگ. تو چنین آهندل از سودای سنگ، دل ز گوهر برکنه گوهر طلب، جوهری را باش دائم در طلب. آقای شهبازی، من زمانم تموم شده، انشالله بقیهشو هفته بعد.
خیلی خوب، چقدر عالیه لادن خانم، آفرین آفرین، ممنونم از شما. خیلی زیبا، خیلی خوب، خب خیلی خوب بود. همینقدر ما هضم کنیم، دوستانمون بفهمن که عطار چقدر عالی گفته و چقدر عالی هم شما توضیح دادین که اینا همه بهانه هاییست که ما مردم میاریم در ذهن که به خداوند زنده نشیم. درسته، چقدر چه جای خوبی هم بود امروز، خیلی خوب بود.
بله همینطور. البته من برای اینکه طولانی نشه از هر قسمتی یک یا دو بیت رو نهایتا برداشتم، ولی وقتی میخوندم همین صحبت شما خیلی تمام اینا رو در خودم میتونستم ببینم. واقعا چقدر این نور افکنی که بزرگان میندازن روی این وجود انسان، حالا در قالب این قصه ها، ولی همه خیلی گویا و خیلی کمک کننده و چقدر زیبا واقعا.
بله بله.
ممنون از شما که اینها رو برای ما باز کردین، روشن کردین. ممنون از زحمات شما.
بس میبینین که به هر بزرگی که ما رو میکنیم از فرهنگمون زیباست. خب مولانا جامع بوده، شاید هم بهتر از همه میفته به اینجور برنامه ها و مردم میتونن هرچی سریعتر خودشون رو با مولانا بیدار کنند. ولی میبینین عطار هم چقدر شیرینه و عجیبه که روی عطار اصلا کار نشده، یعنی خیلی کار نشده، اگر هم شده خیلی نیست. بله، بس ما باید روی کار بزرگانمون واقعا بریم مطالعه کنیم، بیایم بگیم. و جا داره که چندین تلویزیون باشه که بزرگانمون رو یکی یکی بیان معرفی کنند تا مردم بفهمند چه بزرگانی دارن. و ما وظیفه داریم این پیغام رو در جهان پخش کنیم. من مطمئنم که شما چون خوب هم انگلیسی میدونید و تحصیلات عالی دارید و بیان خوبی دارید، یه روزی حالا اینا رو به انگلیسی هم خواهیم گفت لادن خانم.
انشالله. ممنون.
خداحافظی میکنم با اتون.
خیلی ممنون.
اینو ویدیو میتونیم بکنیم، ویدیوهای کوتاه 5 دقیقه.
بله چشم، حتما.
ممنونم،
انجام میدم.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم، مزاحمتون میشم آقای شهبازی.
بله لیلا خانم، خوبی؟
زیر سایه شما، کوچیک شما.
خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون، شما همیشه میفرمایید از خودتان بپرسید چرا اینقدر در من ذهنی حرف میزنید و مسئله سازی و دشمن سازی میکنید. سه مورد رو قبلا خوندم. مورد بعدی، ما در من ذهنی کر هستیم و نمیشنویم، پس بیشتر حرف میزنیم. در برنامه 1037 شما خواندید ز ظرف جیم گوش او. مولانا گوش را به ظرفی شبیه جیم تشبیه کردند. این ظرف بی نهایت گنجایش دارد، یعنی هرچه این ظرف، یا بهتر بگویم ظرفیت شنوا شدن گوش جان ما بیشتر میشود، ما بیشتر من ذهنی را مات می کنیم و فضای درون ما گشوده تر می شود. هرچقدر ظرفیت شنیدن ما بیشتر می شود، ما زمان بیشتری را در فضای لاانصاب می گذرانیم. پس کمتر حرف می زنیم، بیشتر گوش می شویم و اجازه می دهیم زندگی به عنوان زبان از طریق ما صحبت کند. مگر مولانا نمی فرمایند چون تو گوشی او زبان؟ اگر بخواهیم بدانیم که ما چقدر فضایمان گشوده شده، بهتر است از خودمان بپرسیم که چقدر گوش هستیم و چقدر زبان. به همان اندازه که گوش جان هستیم و در فضای گشوده خاموش میمانیم، به همان اندازه زبان زندگی از درون با ما سخن میگوید. به همان اندازه که به حرف بزرگان شنوا هستیم و همان اندازه زمانی که برای شنیدن و تکرار ابیات و تطبیق ابیات روی خودمان صرف می‌کنیم، به اندازه ای که با جان دل می‌شنویم به فکر و عمل ما می‌ریزد و صنع و طرب در ما به وجود می‌آید، به اندازه ای که قانون جبران را رعایت می‌کنیم، به همان اندازه که ما بیهوش می‌شویم و جهان و اتفاقات در آن می‌رقصند، می‌آیند و می‌روند و ما ساکن می‌مانیم، به همان اندازه که ظرف گوش ما گشوده تر می شود بیشتر هیهات من زله می گوییم و تن به زلت من ذهنی نمی دهیم که ما را منقبض کند، و اگر منقبض شدیم می دانیم که هنوز ظرف گوش من باید گسترده شر شود تا درسی دیگر را در خود جا دهد، چون می دانیم در گذشته اشتباهات زیادی کرده ایم، به خودمان و دیگران ظلم ستم زیاد کرده ایم، پس فضا را باز می کنیم و فضول منقبض در برابر مختار مطلق نمی شویم و اجازه می دهیم زندگی اشکال من را با لطفش نشان دهد تا شناسایی کنیم و رها شویم، چون که قبضی آیدت ای راه رو آن صلاح توست، آتش دل مشو، تا اینکه دوباره فضای سینه ما باز شود آرام میمانیم، تا دلش را شرح آن سازد زیا پس علم نشه بفرماید خدا، تا دوباره از زخم زدن دندانهای من ذهنی خودمان و دیگران همچون آب روان عبور کنیم، تا بیاموزم که تا گره دارم او می کوبد و می ساید و باز هم اتفاقات می آیند تا بیشتر صیقل پیدا کنم، و آن زمان است که عاشقانه دوست دارم بشنوم، چون دیگر متوجه شدم هرچه شنواتر فضای من گشوده تر و به حضور زنده تر، هیچ رفتاری و هیچ صحبتی را دور نمی اندازم، بلکه درسش را در ظرف جیم گوش خود جای می دهم تا فضای سینم بازتر شود، چون می دانم که هرچه شنواتر به او نزدیک ترم، انسان خشمگین، انسان دردمند، انسانی که حرفهای من ذهنی می زند و به خصوص حرفهای من ذهنی خودم را با حرف عین چشمم ناظر می شوم، پس آنقدر ناظر می مانم و گوش می دهم تا آفتاب جان از درونم به طور کامل طلوع کند و هیهای و هیهات زندگی را لیم الله وقت از درون بشنوم و با او یکی شوم، به او زنده شوم، و آن زمان است که برای همه سیلی هایی که خوردم شکرش را میگویم، که نتیجه سیلی خوردن هایم عاشق شدنم و با عاشقان نشستنم بود، چون ز سعی و قدمم سر کردی آنگهی شوق کنی بسیارم، آن زمان است که صدای من ذهنی کاملا نفی شده و من دیگر همه گوشم، و آنطور که زیبا روی همه زبان، چون دیگر صمد شدم لیم الله وقت شدم. مولانا در فصل پنجم فیه ما فیه می فرمایند این سخن برای آن کس است که او به سخن محتاج است که ادراک کند، اما آن که بی سخن ادراک کند با وی که حاجت سخن است، آخر آسمان ها و زمین ها همه سخن است پیش آن کس که ادراک می کند و زائیده از سخن است که کن فیکون، پس پیش آن که آواز پس را می شنود مشغله و بانگ چه حاجت باشد. شنیدن آواز پس یعنی اشاره های لطیف، الهامات درونی، رمزهای پنهان هستی و حتی بی زبانی عالم. اینجا جایی است که دیگر زبان و گفتار ابزار زایدی می شود. ممنونم از وقتی که دادین استاد.
خیلی زیبا، آفرین. خیلی خیلی خوب. یه ویدیو بکنی خانم.
عالی. به زودی انشالله این کارم انجام دم، یکم از خجالت شما در آم.
خیلی زحمت کشیده بودی، آفرین. تحقیق عالی عالی. خداحافظ. خواهش میکنم.
ممنون. خدا نگهدار.
خانم لیلا از استرالیا بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، آیدین هستم از کانادا. خوب هستین؟
بله آقای آیدین، بله خوب. شما چطورین؟
خوب، خیلی خوب، خدا رو شکر. به لطف شما، مرسی.
بله بله، بفرمایید.
با اجازه شما یک پیغام داشتم. مولانا از زبان زندگی مرتب دعوت به بیداری و تبدیل ما می کند. غزل‌ها و ابیات مثنوی بیت به بیت دست ما را می گیرند و در مسیر بیدار کننده ما را جلو می برند. این ابیات در طبل بیدار شدن به زندگی می کوبند که مخسب، برخیز، برخیز. همین لحظه، همین الان برخیز. لحظه بعد هم برخیز. برخیز ای جان از جهان، برپر به خاک خاکدان، که از بحر ما بر آسمان گردان شده است این مشغله. این مشغله رو باشید. غزل 2280. خیز که امروز همایون و خوش و فرخنده است، خواسته که چشم در آن چهره فرخنده زنیم. غزل 2882. و این تکرار لازم است، مثل قطره آبی که بر سنگی سخت می‌خورد، باید هزاران بار یا بیشتر تکرار شود تا حفره‌ای در سنگ ایجاد کند. و این حفره در سنگ لازم است چون گوهری یگانه در آن به دام افتاده و باید آزاد شود. و ما با تکرار و تأمل در ابیات و به کار بردن آنها می توانیم این حفره را ایجاد کنیم. مکرها در کسب دنیا بارد است، مکرها در ترک دنیا وارد است. مکر آن باشد که زندان حفره کرد، آن که حفره بست آن مکری سرد. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. دفتر اول از بیت 980. و زندگی دائما میخواهد حفره‌ای در من ذهنیم ایجاد کند و نجاتم دهد، ولی من جلوی این کار را گرفتم. با گذاشتن همه چیز در مرکزم و پشت کردن به او، با مقاومت و قضاوت، با بلند شدن و بی‌ادبی، همینطور که در غزل 562 از برنامه دستی و هفت هم داشتیم، بر آمد آفتاب جان که خیزید گران جانان، که گر بر کوه برتابم کمین ذرات من گردد. پس خداوند این لحظه حاضر است و آماده است تا مرا در آغوش بگیرد و من در خواب هستم و این میتواند هر انسان گرفتار من ذهنی باشد. در این خواب با حرص زیاد مشغول جمع‌آوری هر چیزی هستم که رفتنی و مردنی است. او میخواهد به کوه ذهنم تجلی کند و آن را خرد و خاشاک کند و من در ذهن نمیگذارم، مقاومت میکنم. این کار درد به همراه دارد، بعد برای اینکه متوجه شدم که اشتباه میکنم و برگردم، مثل زمانی که دست بر آتش میکنیم و سوزش آتش میگوید دستت را بیرون بکش. دردها هم میگویند برگرد، ولی من بر نمیگردم. این درد را به زندگیم، سلامتیم و همه ابعاد وجودم میریزم و به اطرافیان و خانواده هم میدهم. در اینجا رو به خدا میکنم و به جای توبه و اعتراف به گناه از دردهایم مینالم و دعا و حاجت و نیاز برای بیشتر کردن همانیدگی ها، چون هنوز با عقل جزوی فکر میکنم مشکلم در کم بودن همانیدگی ها در کم بودن همانیدگی هاست. مثلا خدایا تو پول بده کاری هم نداشته باش، من خودم میدانم با آن چطوری همه چیز را درست کنم. اون میگوید آیا نمیبینی؟ باز هم درد بیشتر میخواهی؟ کی میخواهی متوجه شوی که دردها را خودت ساخته ای و من که دردی به تو ندادم؟ در چنین شرایطی که در دردها و بندها و گرفتاری‌ها پیچیده‌ام، او دری از رحمت باز می‌کند. دعوت زندگی از زبان مولانا که مرتب می‌گوید برخیز، مخوز و تبدیل شو. برخیز و بزن یکی نوایی بر یاد وصال دلربایی. این وقت صبوح شد فتوحی، این وقت دعاست از صلایی. 2769. هر کسی که مثل ماهی در طلب آب باشد و خسته از سویها و نیازمند به سال، در این طلب چنگ میزند و با کار و تمرکز روی خودش، با استمرار و صبر، کم کم خودش را نجات میدهد. در غیر این صورت دردمند و منکر از دنیا خواهد رفت. سوختم شد، زود برخیزه جوان، رخت بربند و برس در کاروان. کاروان رفت و تو غافل خفته ای، در زیانی، در زیانی، در زیان. غزل 2021. تمام شد آقای زهرا جان.
خیلی خیلی خوب آقای آیدین، خیلی خوب، آفرین، عالی. شما هم که ویدیو بلدین، ویدیو کنید، عالی عالی.
ممنونم،
ممنونم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خدا
بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام استاد غزال هستم، از انگلیس خدمتتون تماس میگیرم.
بله خانم غزال، خوبی شما؟
بله خیلی ممنون، خدا رو شکر. جا خوردم، اصلا بوق نمیخورد، متوجه نشدم. عرضم تو الان صدای منو دارید؟
بله بله خیلی خوب، بله بفرمایید.
خیلی عالی. راستش من میخواستم یه تجربه ای که توی این چند هفته اخیر داشتم و با شما و دوستان به اشتراک بذارم، که توی دو حالتی که واقعا برای خودم داشتم، اون مستطیلی که اینقدر به زیبایی چرخه تخریب و چرخه سازندگی رو، اون اصاره آموزش در واقع مولانا رو برام نقالی خودم برشیم کردم بگم، در کنارشم یکی از اونجای انقبازی که خیلی موزیانه تو من کار میکرد و من اصلا نمیدیدمش، اونم یه جورایی خجالت کشیدن و شرم از این که یه اشتباهی بکنم و برگشتن از چرخه تخریب به چرخه سازنده. یعنی وقتی متوجه تخریب میشدم فکر میکردم که خب دیگه الان خیلی دیر شد و دیگه نمیشه، و یعنی تو ذهنم خیلی عقب مینداختم خودم و سریع بر نمیگشتم که درستش بکنم. بعد متوجه شدم یه سری چیزا همزمان توی ذهنم می اومد و این در راستای یه اتفاق شکل گرفت. در اون اتفاق هم یه مصاحبه کاری بود که برای یه شغل جدیدی که اقدام کرده بودم برام پیش اومد. من یه شغل جدیدی رو اقدام کرده بودم و بعد از یه مدتی چندین ماه بود منتظر بودم که بهم خبر بدن، توی یه موقعیت که اصلا امیدی نداشتم بهم مسیج دادن و گفتم که خب میتونم برای مصاحبه کاری برم. همزمان با از یه چند تا از دوستان که داشتم مشورت میگرفتم و حتی برای اون آژانس کاری که از طرف اونها برای این مصاحبه اقدام کرده بودم، به من گفتم که مبلغی رو که برای پوزیشن جدید میخوای در واقع پیشنهاد بدی بهشون رو بیا مثلا یه عددی دست بالاتر از چیزی که نورم هست بگو و حالا ما برای همچین رقمی باهاشون صحبت میکنیم. و اینکه من چون رشته تحصیلیم توی ایران معماری بوده و توی زمینه معماری هم اینجا دارم کار میکنم، لازمه که یه سری مدارک هم از ایران اینجا ترجمه بشه و یه سری امتحانات رو باید بدم و تا بتونم برای نظام مهندسی در واقع خودم رو دوباره ثبت بکنم اینجا اسمم رو. یکی از این امتحانا رو من همچنان باید بدم تا این دوره تموم بشه، بنابراین مدرک ثبت شدن همچنان در دست در واقع اقدامه، اون مدرک نهایی ثبت شده نظام مهندسی انگلیس رو هنوز کامل ندارم. اینا به من گفتن که تو بیا این عدد بالاتر رو بگو و ما رو این عدد باهاشون قرارداد رو ببندیم، حالا تا تو این مدرک نهایی شده رو بیاری. بعد و اینکه وقتی که تو مصاحبه رفتی که خواستی با اون رئیس جدید صحبت بکنی، در مورد حقوق نهایی اصلا باهاشون صحبتی نکن. بعد منم چیز ذهنم بود که خب معمولا چون اینجا یه آژانس کاری واسطه هست، اینا از من چون که تو مصاحبه مستقیم نمیپرسن که شما حقوق پیشنهادیتون چقدره. بعد خیلی اتفاق جالبی افتاد. من زمانی که توی مصاحبه بودم احساس میکردم که روند مصاحبه داره خیلی خوب پیش میره. علت خوب پیش رفتنش این بود که من اولش با اینکه خیلی این شغل رو میخواستم، هر طوری شده از اول اینو از دل در بیار و خود واقعی تو بگو. همه اون در واقع پیشنهاداتی که آژانس کاری به من داده بود رو واقعا از اولش سعی کردم این خاک بر دلداری اغیار پاش و روش متمرکز باشم و متعهد بمونم. و اتفاق این بود که یه سری چیزایی رو که اینا از من میخواستن حالا یکم پنهانکاری بکنم یا یه جورایی انگار مغلطه بکنم یا خیلی علنم بیان نکنم، هر سوالی از من پرسیدن، من با اینکه میدونستم اگر اینو واقعا حقیقتشو بگم با بازه زمانی که واقعا طول میکشه و همه اینها، ممکنه اینا منو نخوان به خاطر اینکه چند تا کاندیدای دیگه هم بعد از من مصاحبه داشتن تو اون هفته. و اتفاق دیگه‌ای که افتاد این بود که من متوجه شدم که این سر قلبی که با تعهد به این بیت
به خرج دادم تو کل این رفت.
ای بابا قطع شد. غزال خانم قطع شد. بله اگر میتونین دوباره بگیرین. بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم.
من سعیده هستم از کانادا، میخواستم اگه اجازه بدین یه پیغام رو به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
فضای انصاب، لا انصاب و بهشت. در فضای انصاب ما خودمون را به یک سری اشخاص یا موقعیت ها نسبت میدهیم، یعنی میگوییم فلانی فلان کس من است و در نتیجه تمامی تغذیه غلطی که خانواده و جامعه از کودکی به ما به عنوان نرمال بودن و عضوی از جمع منهای ذهنی بودن خورانده را پذیرفته و از آنچه جمع از ما میطلبد میشویم. یک فرزند خوب، یک والدین خوب، یک همسر خوب، یک خواهر یا برادر خوب، یک شاگرد خوب، یک دوست خوب، یک خوبی که هیچ ملاکی جز آنچه جمع منهای ذهنی بر اساس باورهای پوسیده هزار ساله به آن معتقدن نیست. یک موجودی که هیچ حق انتخاب یا حق حرکت خارج از محدوده ذهن و باورهای پوسیده اش و خلاقیت را ندارد. آرام آرام ما ماسک به صورت میزنیم و از آنچه که به واقع هستیم به عنوان امتداد زندگی، به عنوان خالق فاصله میگیریم. فراموش میکنیم که میتوانیم خودمان این لحظه واکنش خود را تعیین کنیم و مدام طبق آنچه ذهنمان میگوید عمل نکنیم. در فضای ناانصاب ما مسئولیت پذیر هستیم. یعنی چه؟ یعنی مسئولیت فکر و عمل زاده شده ی ناشی از فکرمان را به عهده میگیریم و در نتیجه مراقب افکار هستیم. وقتی مراقب یا ناظر میشویم نه تنها فکرهایمان را میبینیم بلکه نیت پشت فکرهایمان را هم میبینیم و اگر فکری بر اساس یک همانیدگی بود آن را جدی نمیگیریم و میگذاریم به همان بحری که از آن زایده شده برگردد. به زبان ساده تر ما باید با تمرین ناظر خودمان شویم و هر لحظه فکر پشت عملمان را ببینیم. این کار مستلزم صبر و تعلل است. تعلل یعنی فاصله انداختن بین فکر و عمل. یعنی یک فکری می آید این لحظه به سر ما تا حرفی را بزنیم یا کاری را انجام بدهیم. اما بلا فاصله بعد از آمدن فکر باید کمی تعلل کرد، نه اینکه همین که فکر آمد بر اساس آن عمل کرد. برای این کار یک تمرین کوچک این است که حدود 2 تا 3 ثانیه بین فکر و عملی که فکر ما را به آن دستور داده فاصله بیندازیم و کم کم این فاصله را بیشتر و بیشتر کنیم. بعد از مدتی میبینیم بیشتر از 5 دقیقه یا حتی 3 روز بین فکر و عملی که میخواستیم انجام بدهیم فاصله افتاده و چه بسا تصمیم ما به کلی عوض شده و این نتیجه صبر و تعنی یا تعلل است. جناب مولانا میفرمایند از هوا و شهوت جان آب و گل می سد شود. مشکل این ترک هوا و دافع سد علت است. وین تعلل بهر ترکش دافع سد علت. از عزت تو پس نقل منزل منزل است. غزل شما 400. می فرماین از هوا یعنی خواستنهای من ذهنی، یعنی همین فکر، فکرهایی که مدام در خواستن چیزی به سر ما می آید. از این خواستنها و فکرهای پشت به پشت آب و گل در ذهن ما ایجاد می شود و 100 برابر می شود. وقتی آب گل آلوده و آلوده است می توان داخل آن را راحت تر دید، یا وقتی زلال است. خب معلوم است وقتی زلال است ذهن هم برای مخفی کردن خودش و خواسته هایش مدام در سر ما آب و گل می کند با فکر پشت فکر تا ما از دیدن حقیقت این لحظه و انجام عمل صحیح مورد نیاز این لحظه وا بمانیم و وقت و انرژی ما را صرف آنچه ذهن دستور داده که در راستای کمانیدگی است بکنیم. در نتیجه مثل کاشتن یک تخم در خاک شور نه تنها هیچ حاصلی برداشت نمی کنیم چه بسا ضرر هم می کنیم. اتفاق این لحظه هرچه که هست ما قرار است عملی در قبال آن انجام بدهیم، اما اگر این عمل از فضای عدم، از آب زلال، بدون گلالوده، از خرد زندگی زاده شود، حاصل میوه شیرین می شود، عملی می شود که سازنده است، به دل می نشیند اما اگر از آب و گل ناشی از فکر پشت سر فکر باشد، حاصلش کارافزایی و هدر دادن انرژی است. بعد راه حل می دهند و می فرمایند وین تعلل بهر ترکش دافع صد علت است. می فرمایند که تعلل یا فاصله انداختن یا صبر است که دافع صد علت یعنی مرض است. ما اگر تعلل کردن را سرلوحه عمل خود قرار دهیم، در هر سن و شرایطی که هستیم به خود ما قول دهیم که قبل از سرزدن هر عمل می خواهیم 2 تا 3 ثانیه و چه بسا بیشتر بین فکر و عملم وقفه بیندازم، آن وقت آرام آرام حضور ناظر ما تقویت می شود. هر بار دقیق تر فکرهای من را و البته ریشه آنها یعنی نیتی که فکر از آن برخواسته را خواهیم دید. گاهی می بینیم حسادت ما بالا آمده که می خواهیم حرفی بزنیم یا عملی بکنیم، یا می بینیم خشمی در ما برافروخته شده ناشی از برخوردن به ناموس ما. خب قطعا به این ایمان داریم که اعمالی که ناشی از این احساسات و هیجان ذهنی است حتما و بدون هیچ شکی به جای خوبی ختم نخواهد شد. چه کسی تا به حال توانسته با خشم عمل خردمندانه و سازنده ای انجام دهد؟ در مصرع بعد هم البته نتیجه چنین عمل خردمندانه یعنی تعلل کردن را به ما نشان می دهند و می گویند چون بشد علت ز تو پس نقل منزل منزل است. آقای شهبازی من زمانم تموم شد، مگر اجازه بدین میتونم بقیه‌اش یه بار دیگه تماس بگیرم؟
چقدر مونده؟
تقریبا 3 دقیقه دیگه مونده، 3-4 دقیقه مونده.
خیلی خوب سعید خان بخونید حالا، ولی تنظیم به 5 دقیقه بکنید بعد از این.
تماس میگیرم حالا دوباره آقای شهبازی، نمیخوام وقت بقیه رو طولانی بگیرم.
ناقص میشه. الان راجع به همون تعلل و فاصله انداختن بین فکر و عمل میگین، خیلی چیز مهمیه این. لطفا بخونید. ممنونم.
عذرخواهی میکنم از بینندگان که طولانی شد. در مصرع بعد هم البته نتیجه چنین عمل خردمندانه یعنی تعلل کردن را به ما نشان میدهند و میگویند چون بشد علت تو پس نقل منزل منزل است. میگویند اگر تعلل کردی و این مرض از تو دفع شد، پس بدان که به منزلی نو قدم گذاشته ای. نه منزل بیرونی، فکر نکن خانه به خانه می شوی، بلکه در درون از این دخمه و زندانی که خودت با فکر در آن حبس بودی نجات می یابی. می روی به منزل بعدی. منزل بعدی چیست؟ آن را خودت در می یابی. وقتی که در آن قدم گذاشتی، وقتی متوجه این انتقال می شوی که می بینی دیگر فکرهای قدیمی و پوسیده و با کنشهای از پیش تعیین شده ذهنی از تو سر نمی زند. می بینی قدرت این را پیدا کرده ای که با کنش و عملت را این لحظه خودت نو به نو بر اساس نیاز این لحظه خلق کنی. راه حل‌های جدید برای چالش‌هایت پیدا می کنی و زندگی بیرونیت هم رونق یافته. روابط خراب و معیوب از بین رفته و جای خود را به روابط سازنده داده. کاروبارت رونق یافته، هر روز رو به پیشرفت هستی. حالت در درون و بیرون خوب است، آرامشی وصف نشدنی و بدون ارتباط به هیچ عامل بیرونی در درونت موج می‌زند. دیگر مثل سابق از دیگران یا از اتفاقات حس امنیت و آرامش و قدرت نمی‌خواهی، بلکه به خردی دسترسی پیدا کرده‌ای که از ریشه خودت برمی‌خیزد و این لحظه عمل تو را تعیین می کند و این عمل چنان سازنده است که تو را در 4 بعدت آباد می کند. حس قدرت و امنیت و آرامش از درونت برمی خیزد. دیگر برای گرفتن تایید و توجه از دیگران سخن نمی گویی، دست به عمل نمی زنی، بلکه بر اساس عملی که خودت برای خودت تعیین و تایید می کنی عمل می کنی. این همان منزل جدید است. این یعنی تو از زخمه و زندان ذهن به فضای گشوده شده درونت قدم گذاشته ای، جایی که به قول پیامبر نهرهای شیر و عسل در آن جاری است و از هر میوه‌ای که میشه کافی حوری زاده می شود. اگر مشتاق این منزل جدید هستی، اگر میدانی و حس کرده ای که این منزل در درون تو هم هست و گاهی از روزنه کوچک ایجاد شده از یک فضا گشایی این بهشت زیبا را دیده ای، پس قیام کن که این لحظه قیامت است. تازه از اینجا در میابی که خالق این بهشت کیست، کسی که این بهشت را از الست وقتی که بله گفتی از وجود خودش در درون تو دمید و آنگاه هست که اگر به دنبال شناخت او رفتی عاشقش می شوی. اگر عاشقش شدی او نیز عاشق تو می شود و او عاشق خودش را می کشد، نه به جسم بلکه به ذهن، و کسی را که او بکشد خودش خونبهای این قتل است. تو می شوی خود او، تجلیگر صفات ناب او، عشق بیشاعبه، مهر و لطافت، خرد و سازندگی از تو جاری می شود. تو می شوی نیی که او از طریق تو آوای خودش را به کائنات می دمد. از همین لحظه با وجود تمام چالش ها با نفس خودت به مبارزه بلند شد، نه به خاطر این بهشت بلکه به عشق آن وجودی که این بهشت را در درون تو از امتداد خودش قرار داده. و آنگاه با رسیدن به این بهشت بیقرار خود او می شوی. دیگر بهشتش هم قرارگاه تو نیست و به سال اوست که بهشت برین تو است. خیلی ممنون، ببخشید تو دانش دارم.
ممنونم، خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام.
من یلده هستم از تهران خدمتون تماس میگیرم.
بله یلده خانم، خوبین؟
خدا رو شکر، بله خوبم، شما خوب هستید؟
خیلی خوب، بله بفرمایید.
آقای دوباتون، زندگی این لحظه اتفاق را پیش می آورد که جنس مرکز ما را به ما نشان دهد، نشان دهد که درد همانیدگی هایی در مرکز ما هست. تو انتخاب داریم: یک، اتفاق گیر نکنی و پیغامش را بگیریم. تو با اتفاق کار داشته باشیم، به فکر پشت فکر بیفتیم، هیجانات در ما بالا بیاید و پیغامی هم نگیریم. یکی از زمینهای یادگیری آدم ها هستند. بر اساس جنس مرکز ما آدم هایی وارد زندگی ما می شوند که آینه درون ما هستند. ممکن است رفتاری دارند که برای ما آزاردهنده است. راه من ذهنی معمولاً دوتا، یا شروع به ستیزه و بحث و درگیری آشکار می کند، یا از درون می رنجد، به مقاومت می افتد، قهر می کند و به صورت انفعالی مقاومت می کند. به طور کلی در من ذهنی ما پندار کمال داریم، زیر بار نمی رویم، عیب داریم، تمایل داریم عیب را در دیگران ببینیم و به جای تمرکز روی عیبهای خودمان روی عیبهای دیگری تمرکز کنیم. تمایل داریم فکر کنیم ما بهتر هستیم و این طرف مقابل است که ایراد دارد و باید عوض شود. خب با این روی کرد گیر می کنیم، روان از کنار آن آدم رد نمی شویم، چه آشکار و چه پنهان در ما مقاومت ایجاد می شود و پیغامی هم نمی گیریم، بنابراین تغییری هم نمی کنیم. بارها شده که آدم هایی در زندگی من وارد شدند، هم نشینی با آنها برای من آزاردهنده بوده. من زندگی را در آنها نمی دیدم، آنها را سر تا پا عیب می دیدم و فقط می خواستم هر جور شده ارتباطم را با آنها قطع کنم که آرامش سطحی داشته باشم. این داستان کوتاه مثنوی که شما هم مدام تکرارش می کنید خیلی به من کمک کرده که در برخورد با این آدم ها ولو در سطح ذهن بپذیرم که این جنس در من هم هست. در ادامه صبر کردن و ناظر بودن بارها بینه به من نشان داده که چه چیزی در آنها هست که در من هم هست و باید تغییر کند. گفت جالینوس با اصحاب خط مرمرا تا آن فلان دارو دهد. پس به دو گفت آن یکی ای زوفنون، این دوا خواهند از بحر جنون. جالینوس دفتر دوم بیت 295 و 296. جالینوس که بزرگترین طبیب بوده به یاران خودش میگوید بروید و فلان دارو را برای من بیاورید. یارانش میگویند ای صاحب فن، این دارو برای دیوانگان است، برای شما نیست. دور از عقل شما باشد، دور از عقل تو، این دیگر مگو. گفت در من کرد یک دیوانه رو، ساعتی در روی من خوش بنگرید، چشمکم زد آستین من درید. دفتر دوم بیت 297 و 298. جالینوس هم میگوید امروز یک دیوانه به من رو کرد، ساعتی در روی من نگریست، چشمک زد و آستین من را درید یا کشید، خلاصه اظهار آشنایی کرد، یه جوری به من گیر کرد، یه ارتعاشی بین ما ایجاد شد، میخواست به من گیر کنه و با من قرین شود. گرنه جنسیت بودی در من از او، کی رو خواهدی به من آن زشت رو. گرنه دیدی جنس خود کی آمدی، کی به غیر جنس خود را برزدی. دفتر دوم بیت 299
و 22,100. اگر آن آدم جنسیت خودش را در من نمیدید، به من رو نمی آورد. زشو نشان می دهد آن فرد من ذهنی دارد و گیر کردنش به من یا گیر کردن من به او نشان می دهد من هم همان جنسیت را دارم. اگر آن فرد جنس خودش را نمیدید، به سوی من نمی آمد. کی جنسی به غیر از جنس خودش به سوی غیر جنس خودش می پرد؟ درد به سوی درد می رود و حضور به سوی حضور می رود. چون دو کس بر هم زند بی هیچ شک در میانشان هست قدر مشترک. کی پرد مرغی مگر با جنس خود؟ صحبت ناجنس گور است و لحد. دفتر دوم بیت 2101 و 2102. وقتی دو کس هم آشی بینشان ایجاد می شود، بدون شک جنس مشترکی بینشان هست. هر موقعی با جنس خودش می گردد و هم نشینی با ناجنس دور است. این داستان کوتاه 8 بیت دارد. من هر موقع به کسی گیر می کنم و روان از کنارش رد نمی شوم، ابیات این داستان را چندین بار پشت سر هم برای خودم می خوانم. خواندن این داستان موتور عیب‌بینی در من از کار می اندازد. پیش خودم در ذهن یا با دیگران در مورد عیب‌های آن فرد صحبت نمی کنم. می دانم هر چه می گویم دارم خودم را رسوا می کنم. باعث می شود تمرکزم روی خودم بیاید. می دانم که یک چیزی در من هست که باید تغییر کند. حتی اگر الان چون منقبض شدم و فضا بسته شده نمی بینم، باید صبر کنم تا جنسیت آن آدم را در خودم ببینم. من از برنامه یاد گرفتم اگر هزار دلیل دارم که دیگران تغییر کنند، هر هزار دلیل را کنار می گذارم، دیگران را تغییر نمی دهم، می بینم من چه اشکالی دارم و چه تغییری می توانم بکنم.
نیستی آقای شهبازی
از وقتی که به من دادید.
عالی عالی، ممنونم.
ممنون.
یه ویدیو بکنید خانم، اینو خیلی خوب میشه. ممنونم.
ممنون.
خداحافظی میکنم با اتون.
خدا.
چقدر خوب بود پیغام. بله، قبولش سخته، ولی ما هم جنس کسایی هستیم که دوربر ما هستن. وقتی عیبی در اونها میبینیم، اون عیب در ماست. باید حواسمون رو از روی اون برداریم و اون عیب رو در خودمون جستجو کنیم، پیدا کنیم با فضاگشایی و اون عیب رو بندازیم و حواسمون رو ندیم که اون آدم رو تغییر بدیم. میدونیم که اگر حواسمون رو بدیم اون آدم رو تغییر بدیم، اون آدم تغییر نخواهد کرد، برای اینکه اون عیب در ما هم هست و ما تغییر نخواهیم کرد و جز اینکه اوقاتمون تلخ بشه و هوشیاریمون پایین تر بیاد هیچ فایده ای نخواهد داشت. بله، تا کنی مرغیر را حبر و سنی، خیش را بدخوب و خالی میکنی. خانم یلدا دوباره راجع به قانون جذب صحبت کنه، صحبت کردن. جنس رود سوی جنس، چند کنم امتحان. شه سوی شه میرود، خر سوی خر میرود. جنس رود سوی جنس، هر کسی به سوی هم جنسش میره. چقدر باید امتحان کنم دیگه؟ این امتحان شده، منم امتحان کردم. هر کسی از جنس شاه باشه، از جنس زندگی باشه، به سوی زندگی میره. هر کسی که از جنس من ذهنی باشه، به سوی من ذهنی میره. شه سوی شه میرود، خر سوی خر میرود.
گنج حضور.
بله، بفرمایید.
الو، سلام آقای شهناز، شهناز هستم از هلند.
بله خانم شهناز، خوبین شما؟
ممنون، خدا رو شکر، شما خوب هستید؟
بله ممنونم، بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون، با اجازتون یه پیام کوتاه تهیه کردم. اجازه بفرمایید. بله. صد هزاران سال ابلیس لعین بود عبدال امیر المومنین. پنجه زد با آدم از نازی که داشت، گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت.
مولوی مثنوی دفتر اول بیت 3296. سال هاست که من ذهنی به جای حضور ما نشسته است و بر ما تسلط دارد، هم به طور جمعی و هم به صورت فردی. به محض اینکه ما فضا رو باز کنیم تا به اصل ما زنده شویم، این من ذهنی شروع می کند که با اصل ما کشتی بگیرد. باید آگاه باشیم که در مسیر تبدیل بارها و بارها مورد حملات من ذهنی خود و منهای ذهنی دیگر قرار می گیریم. من ذهنی به راحتی عقب نخواهد نشست، چون در برابر زندگی ناز دارد و سرخم نمی کند. نفس و شیطان بوده از اول واحدی، بوده آدم را عدو و حاسدی. مولوی مثنوی دفتر سوال بیت 3197. من ذهنی امتداد شیطان است و دشمن و حسود آدمیت درون ماست. در من ذهنی ما میگوییم ما به مولانا و کمک او و یا کمک زندگی نیازمند نیستیم. در عوض نیازهای روانشناختی زیادی داریم، مانند نیاز به توجه دیگران، نیاز به کمک توهمی دیگران که ما را به حضور برسانند، نیاز به دعای انسانهای دیگر، در حالی که ما نمیگذاریم زندگی در فضای گشوده شده برای ما دعا بکند، یعنی از طریق ما حرف بزند، سنش را به ما نشان بدهد. این هم یک بهانه ما به عنوان من ذهنی است که از زیر بار مسئولیت بیرون برویم. چقدر مهم است مانند حضرت آدم نیازمندی خود را به خداوند که این لحظه با نیازمندی خود به خداوند را این لحظه با فضا گشایی ثابت کنیم تا از این ذهن و همانیدگی ها بیرون بپریم. انگشتری حاجت مهری سلیمانی رهن است به پیش تو، از دست مده صحبت. مولوی دیوان شمس غزل 326. ما باید لحظه به لحظه ناظر من ذهنی خود باشیم تا که رسوا بشود. اگر ناظر نباشیم به ما ضرر می زند. می گوید من خدمت می کنم. اشتباه می کند، گردن ما به عنوان امتداد زندگی می اندازد. می گوید تو کردی. می گوید سرش کلاه گذاشتم، اشتباه کردم، گردن او انداختم. اگر در این مکر و فریب من ذهنی بمانیم، این امر موجب می شود که اشتباه خود را بارها و بارها تکرار کنیم بدون اینکه پیام اتفاق این لحظه را بگیریم، چون من ذهنی هرگز اجازه نمی دهد که ما نقص خود را ببینیم و با افتادن در چرخه فریب من ذهنی خود که دیدی باز هم اشتباه کردی، ما را به فضای عجز و جبر ذهن همانیده که من نمی توانم سوق می دهد. در خود دیدم که اگر من لحظه به لحظه ناظر من ذهنی خود نباشم، من ذهنی می تواند من را از این طریق و چرخی تخریب سوق دهد. در واقع من مهمان زندگی قدرت خودم را به من ذهنی خود تفیز کرده که علیه من استفاده کند. چقدر مهم است که این لحظه با فضا گشایی مواظب به من ذهنی خود باشم که نتواند من را به فضای انساب ببرد و جنسیت من را تعیین کند. که خرابت می کند نفس لعین، دور می اندازد از سختین قرین. مولوی مثنوی دفتر سوم بیت 974. ما به عنوان الست امتداد خدا به این جهان آمده ایم و این من ذهنی که قرین ماست که ما هم سخت و آن علاقمند هستیم، ما را می تواند به طرق مختلف زیر پا له کند و دور بیاندازد. در ذهن همانیده ما سالها عادت کرده ایم به سبب سازی ذهن، به بسیاری از الگوهای مخرب مانند من ناقابلم و یا به زیستن در زمان روانشناختی عادت کرده ایم، به نیازهای روانشناختی عادت کرده ایم که اینها را به اشتباه نیازهای واقعی خود میپنداریم. چون زهیرت رست باز آمد به راه، دید برده دوز رخت از کارگاه. مولوی مثنوی دفتر اول بیت 1253. میگوید وقتی که ما از گیجی من ذهنی رها شدیم، وقتی فضا باز می شود، میبینیم که این دوز من ذهنی تمام زندگی ما را که میتوانه صرف سون و کوثر زندگی شود را در همانیدگی ها سمای گذاری کرده. ربنا انا ظلمنا گفت و آه، یعنی آمد ظلمت و گنگش راه. پس قضا ابری بود خوشید پوش، شیر و اژدرها شود زو همچموش. دفتر اول مولوی مثنوی دفتر اول از بیت 1254.
میگوید رفتن و من ذهنی درست کردن قضا بود که روی خورشید حضور ما را پوشانده و ما اگر شیر و اژدها هم باشیم از او موش میشویم، پس هرگز نباید من ذهنی خود را دست کم بگیریم، پس باید مانند حضرت آدم به موقع با فضا گشایی تاق و ترون را کنار بگذاریم که من قوی هستم، شیر و اژدها هم باشیم از این قضای الهی که توی من ذهنی هستیم موش خواهیم شد. چقدر مهم است که با ناظر بودن بر من ذهنی، با ناظر بودن بر من ذهنی خود از آن محافظت و دفاع نکنیم، به عیبهای خود اقرار کنیم. قدرت عمل را از دست من ذهنی خود گرفته و از فضای جبر ذهن بیرون بیاییم، مسئولیت اشتباه خود را به گردن بگیریم و این لحظه حواسمان کاملا به این بماند که چه چیزی را باید در خود تغییر بدهیم، تا انشاءالله بتوانیم مدت ماندن در چرخه سازندگی را برای خود به تدریج بیشتر کنیم. خیلی ممنون از وقتی که بهم دادید.
خیلی خیلی خوب خانم شهناز، میشه یه ویدیو بکنید همینو؟ خیلی خوب، از طریق واتساپ هم لطف کنید بفرستید به من. ممنونم، خیلی خوب بود.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خدا.
بله، بعضی ها به طور فعالانه دارن زندگیشون رو با من ذهنی خراب میکنند و از دیگران میخوان براشون دعا کنند. در شعری که امروز هم خوندم گفت که فضل خداوند مثل ابر پرباران و در حال ریزشه، ابر پرباران ریزان، این لطف خداوند در این لحظه است. ما جلوشو میگیریم، به یه سری من ذهنی میگیم برای ما دعا کنید. نه، کار نمیکنه. و فرمودن وقتی ناظر من ذهنی میشیم، صرف نظر از ناموس من آبرومون میره، به عیبهامون اقرار میکنیم. اگر کار بدی کردیم اقرار میکنیم، اگر ضرر زدیم اقرار میکنیم. بله، ببینید توصیه های خانم شهناز میتونید عمل کنید، پیغام مهمی بود. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، دینا هستم، خدا قوت.
بله دینا خانم، خیلی ممنون، خوش میکنم. خوبی شما؟
قربان شما، زنده باشین. استاد با اجازتون یک پیامی رو به اشتراک
بفرمایید. بله بله
استاد، در واقع این پیام، من چند روز پیش یک فیلمی رو دیدم با دوستام که این فیلم رو سالیان پیشم دیده بودم تو ایران که بودم، ولی این دفعه که این فیلم رو دیدم واقعا یک دید جدیدی به من داد، یعنی برداشت کاملا متفاوتی داشتم که خیلی هم به آموزه های مولانا نزدیکه.
بله،
حالا خواستم این تجربه رو با دوستام هم به اشتراک بذارم.
بله،
این فیلم در واقع یک داستانی بود که توی یک زندان اتفاق افتاده بود و در واقع ظاهر داستان این بود که اون شخص به ناحق به زندان افتاده بود، که حالا واقعا تجربه من این بود که انگار اون، یعنی واقعا شخصیت هایی که الان من میخوام تعریف کنم تمامش شخصیت هایی بود که درون خودم مشاهده میکردم و به ظاهر به ناحق به زندان افتاده بود، که در واقع نشون میداد این خود من هستم که در زندان ذهنم گیر افتادم و در کنار این شخصیت اصلی که من شخصیت شماره یک مینامنش، شخصیت های دیگه هم بودن، شخصیت مثلا سوم، که این شخص کاملا با محیط زندان خو گرفته بود و امیدی هم به آزادی نداشت و دچار جبر و تقلید از جمع و این ابزارهای من ذهنی درش فعال بود. شخصیت دوم هم شخصیتی بود که بین اون حالت اسارت و آزادی در نوستان بود، یعنی میل به رهایی داشت اما هنوز یه وابستگی هایی به اون زندان ذهنش بود که اجازه نمیداد که اون از اون زندان بیاد بیرون. حالا متن ما با اجازتون میخونم. داستان این فیلم در یک زندان بود و از نگاه من فیلم سه شخصیت اصلی داشت. شخصیت سوم کسی بود که کاملا در من ذهنی بود و دچار دید مخرب من ذهنی بود، همه چیز را در چارچوب ذهن و قضاوت‌هایش می‌دید، اسیر همان زندان و جبر ذهن بود و تا لحظه مرگ هم نتوانست رها شود. با اینکه به ظاهر از چهار دیواری زندان بیرون آمد، بندهای درونی همچنان پابرجا بود و ناامیدی رهایش نکرد و نهایتاً به این نتیجه رسید چون مدت زیادی از عمرش را در زندان بوده، یا باید بقیه را هم در زندان باشد یا اینکه بمیرد. خودش را لایق آزادی ندانه چون از درون گیر بود. کبروکفر آنسان ببست آن راه را که نیارد کرد ظاهر آه را. گفت اغلالاً فهم به مقمهون، نیست آن اغلال بر ما از برون. خلفهم صدم تخش پیش و پس صد را نمی بیند عمو. در واقع همینطور که مولانا در دفتر اول بیتای 32-42 و 32-43 می فرماید که این بندهای ما از درونه و در واقع آیه قرآنی که می فرماید ما برگردن کافران قل و زنجیرها افکندیم، پس آنان به سبب این قل و زنجیرها سر به هوا کنندگانند و آن قل و زنجیرها از بیرون ما نیست بلکه درونی و باطنی است. و خلفهم صدن پخشن ناهمون، اینم باز می فرماید که ما در پشت سر انسانهایی که سرکشند و تب دارند صدی قرار داریم و چشم عدمشون را پوشاندیم و به همین جهت چون این انسانی در پیش و پس خیش آن صد و مانع را نمی بیند. ما به عنوان من ذهنی این را نمی بینیم که قبلا از جنس خدا بودیم، بعدا هم باید از جنس او بشویم. ای بسا کفار را سودای دین، بندشان ناموس و کبر و آن و این. این شخصیت واقعا برای خود من بسیار تأمل برانگیز بود که در خودم نگاه بکنم آیا من هم چنین دیدی رو دارم، یا اینکه واقعا روی زشت و نازیبای من ذهنیم رو دیدم و برای زندگی ناز نمی کنم. زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد. مولوی دفتر اول بیت 1907. و از بند ناموس و بیمسئولیت های من ذهنیم آگاه هستم و مثل شیطان رفتار و عمل نمی کنم. گفت شیطان که به ما اغویتنی، کرد فعل خود نهان دیده دنی. شیطان به خداوند گفت که تو مرا گمراه کردی. او گمراهی خود را به حضرت حق نسبت داد و آن دیو فرومایه کار خود را پنهان داشت. این شخصیت اول بود که در واقع پیامش برای من این بود که واقعا آیا من هنوز دارم از جمع تقلید میکنم، مثل دیگران میخوام رفتار کنم، از الگوهای ذهنیم و فعال میکنم، یا اینکه واقعا میخوام یه روش دیگه رو در پیش بگیرم. شخصیت دوم کسی بود که بین من ذهنی و حضور در نوسان بود. میخواست از زندان ذهن بیرون بیاید اما هنوز وابستگی هایی داشت. یکی از کارهایی که این شخص انجام میداد، این شخصیت انجام میداد، این بود که خودش و دیگران را مرتب ملامت میکرد و خودش را نمیدید. پس تو را هر غم که پیش آید زدد، بر کسی تهمت منه برخیش گرد. زن مبر بر دیگری ای دوست کام، آن مکن که می سگاریدان غلام. گاه جنگش با رسول و مطبخی، گاه جنگش با شهنشاه سخی. دفتر چهارم 1915. و یا بر امیر و مطبخی و نامه بر، جهل بنهاده ز جهلان بی خبر. هیچ گرده خود نمی گردد که من، تجربی کردم چون در این شمن. دفتر چهارم 1896. بنابراین این شخصیت هم به خاطر لجاجت و قضاوت خودش در زندان ذهن گیر کرده بود و این را مسیر کوتاه را برای خودش طولانی کرده بود. از لجاجه خیشتن بنشسته ای، اندر این تنگی کف و لب بسته ای. تا به ندهی آن گواهی ای شهید، تو از این دهلیز کی خواهی رهید. یک زمان کار است بگذار و بتاز، کار کوتاه را مکن بر خود دراز. خواه در صد سال خواهی یک زمان، این امانت واگذار و وارهان. و اما شخصیت اول، خیلی جالب بود که شخصیت این شخصیت شخصیت حضور بود، شرایط را پذیرفته و از اعتراض و قضاوت بیرون اومده بود و برایش مهم نبود که الان به چه حکمی و جرمی به حق یا ناحق در اون زندان و اون شرایط هست. یک قدرت و دیدی را در درونش احساس میکرد که نوید بخش آزادی بود برایش. در غوره ببین می را، در نیست ببین شی را، ای یوسف در چه بین شاهنشهی و ملکت. عنوان شم غزل 326. و این دید بود که در این شخصیت ابزارهای زندگی از جمله تسلیم، تداوم و امید را فعال کرده بود. این سبب نبود ولی را اعتراض، هر چه بستاند فرستد اعتیاد، یعنی عوض. گر بسوزد باغت انگورت دهد، در میان ماتمی سورت دهد. آن شل بی دست را دستی دهد، کان غمها را دل مستی دهد. لان و سلم به اعتراض از ما برفت، چون عوض می آید از مفقود زف. این شخصیت می دانست که اعتراض بندهای زندان یا زندان ذهن را بر او محکم تر می کند. چون که بی آتش مرا گرمی رسد، راضیم گر آتشش ما را کشد. بی چراغی چون دهد او روشنی، گر چراغت شد چه افغان می کنی. و می دانست که تسلیم و صبر راه حل به او می دهد و دریچه آزادی است برای او. امید در درونش زنده بود و ادامه می داد. میر هان زنهار تو، ورد خود کن، دم به دم لا تقنطو. این شخصیت 14,000 بار برای اینکه برای کتابخانه زندان بودجه بگیره 14,000 بار نامه نوشت و بعد از 14,000 بار تونست برای زندان در حال بودجه بگیره. به هر حال این شخصیت کار مهمی که در نهایت انجام داد و خیلی واقعا حیرت انگیز بود و واقعا معنی داد، همین که مسیر رو ادامه داد، چون میدونست که اگه توقف کنه معنیش مرگ توی زندان هست براش. چون راه رفتنی توقف هلاکت هست، چون از قنق کند که بیا خرگهنده را. این بود که به مدت 20 سال هر روز به اندازه یک قاشق غذاخوری از سلول زندان این شخصیت گل بیرون می برد تا اینکه راه آزادی رو پیدا کرد. و وقتی هم که و یک جایی هم که بسیار جالب بود این بود که حتی موقعی که از تونست یه راهی پیدا کنه به خارج از زندان، از توی فاضلاب زندان مجبور شد عبور بکنه و بره و اونجا به هر حال وارد رودخونه بشه و بارون می بارید که نشون می داد که واقعا شستشو داده شده و آزاد شده. به هر حال استاد این خیلی برای من جالب بود و خیلی این ابیات مولانا رو برای من زنده می‌کرد. این فیلم رو که دیدم گفتم با دوستانم هم به اشتراک بذارم.
ممنونم، خیلی زیبا. بس خداحافظی میکنم باهاتون. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
الناس هستم از آلمان.
بله الناس خانم، خوبین شما؟
ممنونم استاد لطف شما.
بفرمایید.
بله، حکایت چهار هندی که به مسجد وارد شدند و بر اثر دین و دین نمازشون واسط شد، داستان روی من خیلی اثر گذاشته و در دو هفته قبل یه پیامی میخوندم ازش.
بله.
بله خواستم ادامهش رو بخونم.
بفرمایید. بله 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 بفرمایید.
حکایت هندو که با یار خود جنگ میکرد بر کاری و خبر نداشت که او هم به دام مبتلا. چهار هندو در یکی مسجد شدند، بحث طاعت داشته و ساجد شدند. مولوی مثنوی دفتر دوم بیت 3027. ما در امتداد یک هوشیاری برای یک منظور به این دنیا میاییم، برای کوچک و صرف شدن نسبت به من ذهنی و
اتصال آگاهانه به اصل فرم یک پایمان. هر یکی بر نیتی تکبیر کرد، در نماز آمد به مسکینی و دست. ولی ما انسان ها فعلا سیاه شده ایم، چون منظور اصلی و مشترکمان را فراموش کرده و غم همانیدگی ها را گرفته ایم. الان نیت ما از زندگی کردن شده بزرگتر شدن به من ذهنی ما. برای همین هم به دشمنی و جنگ با هم افتاده ایم. موزه نیمت دان یکی لختی به جست که ما از زمبان کردی وقت هست. گفت آن هندوی دیگر از نیاز هی سخن گفتی یه باطل شد نماز. آن سبان گفت آن دوم را ای امو چه زنی تنه برو خود را بگو. آن چهارم گفت همدون لحظه من در نیفتادم به چهچون آن ستن. پس نماز هر چهارم شد تباه، عیب گویم بیشتر گم کرده را. این ابیات نشان می دهند ما با عیب بینی است که اتصالمان از اصل یگانه و بی فرممان را از دست می دهیم. و عیب بینی به چهار جور فعال می شود و همزمان چرخه تخریب با هم به راه می اندازد. یک، مثل هنری اول با اعتراض و منقبض شدن که همان ورود به فضای انصاب است. دو، همانند هنری دوم با گفتن ایراد دیگری که همان تو کردی است. سه، مانند هندوی سوم با تعلیم دادن دیگری که تو عوض شد. و چهارم، مانند هندوی چهارم با متمایز دیدن خود از دیگران که من بهترم. ای خلوص جانی که عیب خیش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. خوشا به حال انسانی که به جان یگانه عدمش زنده است و عیب خودش یعنی من ذهنیش را می‌بیند. و اگر عیبی غیر مستقیم یا مستقیم به او گفته شود، فرافکنی یا شورش نمی کند، بلکه با فضاگشایی آن عیب را در شخص خودش جستجو و بازبینی می کند. زانکه نیمه او به عیبستان بوده است، من دیگر نیمش به عیبستان بوده است. نیمه وجود ما انسان ها از فرم و ذهن است. برای همین همیشه احتمال تجبینی و کشکاری داریم که بایستی با نیمه دیگر وجودمان که عدم و فضای گشوده شده است ناظر خودمان باشیم. چون که بر سر منظور ده ریش هست، مرحمت بخیش باید کار بست. چون من خودم نمو ذهنی دارم و سرم پر از زخم یعنی فکرهای همانیده است، بهتر است که تمرکزم را فقط روی خودم بگذارم تا از زخم و درد خودم غافل نشدم. ای کردن ریچ را داروی اوست، چون شکسته گشت جای همون. من باید من ذهنی خودم را ببینم و متوجه بشم که این یک زخم است. اگر این زخم من ذهنی را به درستی عیب شناسایی کنم، نه هنر و زینت، دارو را پیدا می کنم. اگر قدر من ذهنی را با نمی دانم و خودم کردم و من بهتر نیستم و من باید عوض بشوم بشکنم، رحمت شفاگر و شکوفا کننده زندگی به من میرسد. گر همون عیبت نبود نیمه نباش، روش آن عیبت و گردت نیست خاش. هر عیبی که به هر طریق مطرح شود را در خودم جستجو میکنم و هرگز خودم را بری از هیچ عیبی نمیدانم. حتی فارغ از این دانش، به تجربه بارها به من ثابت شده که به محض اینکه بر دیگری عیبی میگیرم یا خودم را فارغ از عیبی میدانم، دیر زمانی نمیگذرد که همان عیب از من سر میزند. لا تخافو از خدا نشنیدهای؟ پس چه خود را ایمن و خوش دیدهای؟ آیا نشنیدند که در قرآن به مؤمنان گفته شده نترسی؟ پس چرا من بر خودم نمیلرزد که نکند خطا نکنم؟ و بر خودم اینقدر اطمینان دارم که بی ملاحظه هر فکری را می کنم، هر حرفی را می زنم و هر عملی را مرتکب می شوم.
سالها ابلیس نیکونام زیست، گشت رسوا این که او را نام شید. در جهان معروف بود اولیای او، گشت معروفی بکس ایوای او. ابلیس هم تا مدت زیادی با نام نیکو زندگی میکرد، ولی آخر رسوا بدنام شد. ابلیس به بزرگی معروف بود، ولی بعدم برعکس شد. وای به حال من اگر خودم را بهتر و برتر شناسایی کنم و به خودم قرضه بشوم که نتیجه آن می شود بی ملاحظه شدن، بی احتیاط شدن و نهایتاً کژبین و کژرو شدن. تا نه ایمان تو معروفی مجو، رو بشو از خوف پس بنمای رو. تا وقتی که به فضای گشوده شده و عدم زنده نشده ای، دنبال معروف شدن، دنبال مطمئن شدن به خود نباش. دائم ترسان و لرزان باش و انگاه دست به عمل بزن با حزم و احتیاط. تا نروید ریش تو ای خوب من، بر دگر ساده زنخ تنه مزن. نگر که مبتلا شد جانمو، ساده افتاد است و او شد پند تو. با نیفتادی که باشی پند او، زهر او نوشی تو خورقند او. و آقای شهبازی، من بعد خوندن این ابیات، چند روز این ابیات رو سر کردم بخونم، متوجه شدم که تمام این دردی که میکشم همه از ناموس هست و این ناموسی که دارم همش از این هستش که یک عیب بینی در من هست و هیچ جوری نمیتونم این ناموس رو من از بین ببرم. هیچ روشی نداره تا وقتی که این عیب‌بینی بیفته واقعا، و یعنی تا وقتی که واقعا قضاوتم نسبت به اتفاق این لحظه و دیگران و همه وضعیت‌ها صفر بشه. و الان خیلی روی این دارم تمرکز می‌کنم که دیگه به جای قضاوت کردن، خوب و بد کردن، این که در دیگران عیب ببینم، همش با این که شما می فرمایید نیاز من چیه کار کنم. چیزی که نیازم هست رو باش کار دارم و چیزی که نیاز من نیست، نیاز من رو برطرف نمی کنه، از من نمی بینم، نمی فهمم، از کنارش بگذرم. ممنونم استاد.
خواهش میکنم. به قول آقای صادق می فرمایند که باید ببینیم که ضرورت چیه. بی ضرورت گرخوری مجرم شوی. شما هم باید به صورت فضای گشوده شده ناظر ذهنتون باشین، ببینین که ذهنتون دنبال ناظرها میگرد، به اصطلاح اون نیازمندی های واقعی میگرده، یا بی ضرورت گرخوری مجرم شوی. و بی ضرورت داریم میخورین. آیا این چیزهایی که میخواهین ضرورتی نداره؟ بنابراین نیاز روانشناسیه. این فرمول تخریب یا چرخه تخریب رو خوب ببینیم و سوال کنیم چرا من اینقدر حرف میزنم. آره خانم الی، درسته؟ الناز، خانم الناز از آلمان، به نظر شما ما به عنوان من ذهنی چرا اینقدر حرف میزنیم؟ یه دلیلش اینیم که میدونیم به صورت من ذهنی خروب هستیم، حرف میزنیم بگیم تو کردی. بیشتر حرف های ما سر اینی که تو کردی، تو کردی، من نکردم. برای اینکه به قول شما ناموس برای ما خیلی مهمه، اعتباری که مردم به ما میگن میدن خیلی مهمه. و مردم متاسفانه اون داستان داره میگه که ما به علت حواسمون به دیگران و عیب مردم رو میبینیم و میگیم، این برای ما خیلی مهمه که عیب مردم رو بدونیم و بگیم، و این نماز ما رو باطل میکنه. نماز ما رو باطل میکنه یعنی اتصال ما رو با زندگی قطع میکنه، درسته؟ ولی ما دائما در این چرخه تخریب داریم حرف میزنیم ثابت کنیم که تو کردی و من از تو بهترم. اگر این دو خاصیت شیطانی در ما کنترل بشه، نمیگم ترجیح بشه، حالا کنترل بشه، ما بگیم که ما از کسی بهتر نیستیم، لزومی نداره من ثابت کنم اینو، اصلا لزومی نداره من تایید و توجه یکی رو بگیرم، من لازم ندارم، پس بنابراین من از کسی بهتر نیستم، یه مقدار زیادی حرف زدنمون کم میشه. یادمون باشه هر حرف زدنی انقباضه، هر کاری من ذهنی میکنه انقباضه، انقباض ما رو جمع میکنه و فضول میشیم. او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. ما از یه من ذهنی میشیم که فضوله و بر مختار مطلق که زندگی خداوند اعتراض میکنیم. پس اگر نترسیم و بگیم این پهلوانیه، بگم که من خودم کردم، مثل چرخه سازندگی، مقدار زیادی از حرفهای من بازم کم میشه. حرف زدن من در ذهن کم بشه، به قول اون شعری که امروز میگفتیم، گاو زرین بانگ کرد آخر چه گفت، این شعر رو عمل کنم، جهمقان را این همه رغبت چه گفت، من بگم که این همه که حرف زدن برای این بوده که برای منهای ذهنی ثابت کنم من از اونا بهترم. آقا چه فایده داره من از منهای ذهنی دیگه بهترم، به هر حال خروب هستم، و ثابت کنم تو کردی. من از این دوتا گذاشتم که کار ابلیس بوده، میبینم که شاید 90% من به سکوت میل کنم و دیگه حرف نزنم. توجه میکنین؟ بعد اون موقع متوجه میشیم که هرچی کمتر منقبض میشم، ما از هر طرف به خودمون فشار میاریم که منقبض بشیم، مشیاریمون کم بشه. این اصل ما که الست ماست داره منبسط میشه، درسته؟ همین انبساطی که ما رو تبدیل میکنه. هرچی بیشتر سکوت کنیم، هرچی کمتر حرف بزنیم، و شما میتونید استدلال کنید برای کمتر حرف زدن. من پس از این، من اگر اشتباه کردم فورا اقرار میکنم، ولو هزار نفر بشنون بگن آقا شما هم اشتباه میکنید، بله من هم اشتباه میکنم، و من اعتبار اونا رو نمیخوام، تایید اونا و توجه اونا و سپورت اونا رو نمیخوام، نمیخوام به من احترام بذارن، منهای ذهنی احترام بذارن چی؟ اینو میشه آدم با ذهنش بفهمه. پس نمیگم تو کردی و نمیگم من بهترم، کسی هم نمیخوام عوض کنم. شاید اون سه تا کار رو ما انجام ندیم 95-6% آزاد بشیم. 96-5-6% اگر ما خودمون لحظه به لحظه منقبض نکنیم، من برای دیگران خودمون نمیکشم، برای تایید دیگران خودمون کوچیک نمی کنم، احتیاج ندارم، من نیاز روانشناختی ندارم. پس بنابراین میبینین که یواش یواش اگر من نخوام ثابت کنم من از تو بهترم، برای چی ایراد مردم رو بگیرم؟ اون داستان خیلی مهمه، برای اینکه اولی حرف میزنه، دومی میگه چرا حرف زدی، نمازت باطل شد، سومی میگه خودت بگو، چهارمی هم میگه که خدا رو شد که من حرف نزدم، از کسی ایراد نگرفتم، تو ایراد گرفتی، نماز هر چهارم باطل شد، درسته؟ و شما اگر کسی رو نخواهی عوض کنی، خواهی دید که نمازتون باطل نمیشه، حرف نمیزنین. در واقع باطل شدن نماز یعنی حرف زدن با من ذهنی، انقباضم یعنی حرف زدن با من ذهنی، چه برسه شما بگین ستیزه کردن، خشمگین شدن، اینا نتایج حرف زدنه، نتایج عدم سکوته، فعالیت ذهنیه، یعنی من ذهنیه، فعالیت من ذهنیه. خانم اونجا هستین شما، ببخشید ما ببخشید ما یک زیاد حرف زدیم،
خیلی استفاده
خواهش میکنم،
حیرت هم فقط با
کاری که شما کرد.
خواهش میکنم. ممنونم. لطف داریم. بس باهاتون خداحافظی کنم.
ممنونم. خداحافظ شما.
بله. اجازه بدیم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من طیبه هستم از تبریز تماس میگیرم.
خانم طیبه از تبریز بفرمایید.
آقای شهبازی یه متنی نوشتم به صورت تمثیل، اسمش از امتحان، با اجازتون بخونم.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید یه خود طولانی شدش، کاری نداره، این 8-9 دقیقه فکر کنم بشه.
حالا شروع نکرده شما چونه میزنین، بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
موضوع مطلب امتحان. همه ما انسان ها به یک مهمانی بزرگ دعوت شدیم، یک مهمانی بزرگ و باشکوه که میزبانش پادشاه و فرمانروای کل کائنات است. ببخشید فور شدم.
یه نفس عمیق بکشین.
جمله مهمانند در عالم، ولی کم کسی داند که او مهمان کیست. همه ما در قصر زیبا و با شکوه این فرمانروا هستیم و منتظریم تا به حضور شاه برسیم. ولی برای دیدن و رسیدن به حضور این پادشاه شرطی گذاشتند، باید امتحان بدهیم. اگر از امتحان قبول شویم می توانیم پادشاه را ملاقات کنیم. ملاقات با او یعنی پایان تمام رنج‌ها و غم و غصه‌هایی که در طول مدت فراق از او به دست آورده‌ایم. ملاقات با او یعنی یکی شدن با عشق و لذت بیکرانه و ابدی. لذت بیکرانه است، عشق شده است نام او. قاعده خود شکایت است، ورنه جفا چرا بود؟ اما اگر قبول نشدیم اجازه نداریم پادشاه را ملاقات کنیم، ولی ما این شانس و این فرصت را داریم که دوباره و دوباره و بارها و بارها امتحان دهیم. آنقدر امتحان می دهیم تا تمام ناخالصی های من برطرف شود، چون این پادشاه فقط کسانی را می پذیرد که دلشان مثل یک آینه صاف و زلال شده باشد تا بتواند خودش را در آن آینه ببیند. و این فرصت ما محدود است، 90 سال، 100 سال، شاید هم کمی بیشتر یا کمتر. پس باید حواسمان خیلی جمع باشد که وقت را هدر ندهیم. نمیدانیم شاید این لحظه که امتحان می‌دهیم آخرین امتحان ما باشد. هان و هان ای راه رو، بیگاه شد، آفتاب عمر سوی چاه شد. این دو روزک را که زورت هست زود، پرده افشانی بکن از راه جود. این مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. امتحان شروع شده است و همه میهمانان با نظم و قانون فرمانروای خردمند در جایگاه مناسب خود قرار گرفتند. بر سردر سالن امتحان نوشتند لطفاً با لبخند وارد شوید. این یکی از قوانین امتحان است. از قوانین دیگر این امتحان سکوت، تمرکز روی خود، سکون و آرامش و پذیرش تمام سوالات امتحانی است بدون اعتراض و شکایت. ولی متاسفانه اکثر میهمانان این قوانین را رعایت نمی کنند و برای همین مرتب رفوزه می شوند. ما به جای اینکه سرمان به ورقه امتحان خودمان باشد، تمام حواس و چشم و گوشمان را گذاشتیم روی دیگران که چطور می نویسند، آیا درست می نویسند یا غلط می نویسند. او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. به ورقه یکی نگاه می کنیم و به نظر ما می آید که درست نوشته، تقلب می کنیم و همان را در ورقه خود می نویسیم. یعنی تقلید کورکورانه،
خلق را تقلیدشان برباد داد. باز به ورقه دیگری نگاه میکنیم. این بار به نظر ما میرسد که او جواب را غلط نوشته. پندار کمال در ما بیدار میشود و ایراد میگیریم و یا عصبانی میشویم و او را ملامت و حبر و فنی میکنیم. تا کنی مرگی را حبر و فنی، خیش را بدخو و خالی میکنیم. مرده خود را رها کرده است و مرده بیگانه را جویت رفو. چشم من به یکی دیگر می افتد. این بار از طرز لباس پوشیدنش، از مدل موهایش، از رنگ لباسش، دینش، ملیتش، لهجهش، حتی از رنگ دیوارهای سالن، از صندلی که رویش نشستی، از هوایش، از همه چیز ایراد می گیریم. یکی را هم می بینیم که مانند ما حواسش به دیگران است و از غذا او به ما ایراد می گیرد و ما عصبانی می شدیم و با او وارد بحث می شدیم و می خواهیم هر طور شده در این بحث برتر از او در بیاییم، چون ناموس داریم، پندار کمال داریم. یکی دیگر را می بینیم استرس دارد، یکی بیخیال، یکی شاد و یکی غمگین و ما با همه آنها کار داریم. گاهی خشمگین می شدیم، گاهی قضاوت، گاهی ملامت، گاهی حسادت، گاهی شکایت و گاهی دلسوزی می کنیم و یادمان رفته که همه ما در جلسه امتحان هستیم. گاهی ناظر گوش ما را می گیرد و سر جای ما می نشاند. ما درد ما می گیرد و پشیمان می شویم و با خودمان عهد می کنیم که اگر خوب شدم حواسم روی خودم خواهد بود، دیگر فضولی نخواهم کرد. ولی همین که درد ما تمام شد دوباره بلند می شویم و همان دخالت ها، همان فضولی ها و همان خودنمایی ها را تکرار می کنیم. توبه می آریم هم پروانه وار، باز نسیان می کشد من سوی کار. گاهی اوقات هم اصلا متوجه نمی شویم که برای چه تنبیه شدیم. برای همین آه و ناله و شکایت من بالا می رود. از آدم و عالم شاکی می شویم و دنبال مقصر و انتقام می گردیم و یکی را یا چند نفر را پیدا می کنیم و آنها را عامل دردهای ما می دانیم و عجیب این که اصلا متوجه نمی شویم که هیچ کس جز خودمان باعث دردهای ما نیست. فعل توست این قصه های دم به دم، این بود معنی قد جسر قلم. هر رنج که می رسد به جانم، از خود رسدم اگر بدانم. خود صد به ره سلوک خیشم، خارم که به پای خود نهادم. نمیدانیم که این دردها به خاطر گستاخی و رعایت نکردن قوانین امتحان است که باعث شده از خودمان غافل شویم و کارهایی بکنیم که نباید بکنیم. در نتیجه کارافزا و خردود میشویم. بر در این خانه گستاخی ز چیست، گر همی دانند کاندر خانه کیست. ای میسر کرده ما را در جهان، سخره و بیگار ما را وارهان. فرمان روای خردمند هر لحظه ناظر ماست، پس با ادب و سکوت و رضایت هر لحظه حواسمان به خودمان باشد تا بتوانیم در فرصت محدود از پس امتحان خود براییم و مزاحم امتحان کسی نباشیم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. پیش بینا شد خموشی نفع تو، بحر این آمد کتاب انفتو. زمان امتحان تمام می شود، ورقه را از ما می گیرند و دیگر تمام و ما هاج و واج مانده ایم که من هنوز هیچ چیز ننوشتم. هرچقدر التماس می کنیم که فرصتی دوباره به ما بدهند نمی شود. می گویند این 80 سال، 90 سال، این 120 سال که فرصت دادیم چه کار کردی؟ چرا منظور اصلی آمدنت به جلسه امتحان که دیدار و ملاقات با پادشاه بود را فراموش کردی؟ چرا به قوانین احترام نگذاشتی؟ چرا عرصه را گذاشتی و به فرد پرداختی؟ نیستش درد فراق و وصل هیچ، بند فرد از تو نجوید اصل هیچ. احمق از تو مرده ما و منی، که از غم فرش فراق اصل نی. و تو زه هستت گاه بر سر میزنی، گاه ریش خام خود بر میزنی. که دریغا آن من بود این دکان، کور بودم بر نخوردم زین مکان. ای دریغا بود ما را برد باد،
ابد یا حسرت ها شد للعباد. تموم شد آقای شهباز.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، خداحافظی میکنم بس با اتون. عالی بود، خواهش میکنم. خداحافظ.
گنج حضور
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
سمیرا هستم، ازش تماس میگیرم. خوبین؟
بله بله خانم دکتر سمیرا، خوبین؟ بله ممنونم. بله
به پاسگزار خدا قوت میگم به شما. امیدوارم که حال شما همه دوستان گنج حضوری خوب باشه. سپاسگزار تمام زحماتی که تو این برنامه اخیر کشیدید و بسیار برنامه فوق‌العاده ای رو ما استفاده کردیم.
خواهش میکنم.
برقرار باشید انشاءالله. شهبازی توی برنامه های اخیر پررنگ‌ترین تمرکز شما روی گشودگی یا فضاگشاییه. همین که ما هم در به اصطلاح سیستم درمانگری فراشناختی از گشودگی استفاده میکنیم، یعنی اینطور که همیشه هم من میگم خدمت شما، یک شناخت درمانگرید و دوستانی که پایین برنامه میشینن کاملا تحت تاثیر یک روال تغییر نگرشی هستند که هر چقدر به گفتهای شما توجه داشته باشن در تکرار و تمرین این ابیات و تغییر نگرش به این گشودگی یا انبساط بیشتر نزدیک میشن. اگه شما اجازه بدین امشب میخوام یکم راجع به سبک این گشودگی با یک مفاهیم بیولوژیکی یا آناتومی بدنمون و نوروپلاستی مغز و شیمی خونمون توضیح بدم، چون خیلی وقتا دوستان میپرسن این گشودگی چیه، این فضا گشایی چیه. شما بارها تکرار میکنید انبساط این یک رهایی و فراخیه که در سینه ما اتفاق میفته، که درون سینه شرحت داده ایم، شرح اندر سینه اطبق داشته ایم. اگر در نگاه علمی و شیمی خونمون بخوایم نگاه کنیم، سیستم عصبی خودکار ما در حالت هشدار و در حالت اختیار برای یک وضعیت خطر به اصطلاح سمت سمپاتیک میره و گریز و فرار، ضربان قلب بالا و حالتهای انقباض، یعنی تمام سیستم جریان خون ما میره به سمت عضلات تا ما بتونیم برای مراقبت از خودمون بر اساس سیستم بقا بتونیم از خودمون مراقبت بکنیم. و حالا جالبه که در حیوانات این سیستم سمپاتیک بلافاصله بعد از رفع خطر به حالت پارسمپاتیک سیستم خودکار عصبی برمیگرده که حالت گشودگی، ریلکس شدن، انبساط. یعنی این سیستم در حیوانات اصلا در پستانداران بلا فاصله در ظرفیت زمانی حدودا 90 ثانیه تا 2 دقیقه از حالت انقباض در میاد به حالت انبساط. اما در ما انسان ها سیستم سمپاتیک وقتی فعال میشه یه اثراتی رو مغز پیشپیشانی ما داره که سیستم حافظه، تصمیم گیری و افکارهای منفی و تحلیلگرانه ما رو تحت شعاع قرار میده و در این شرایط ما انقباضی طولانی تر از حد نرمال داریم، مخصوصا که اگر یک حادثه، یک فکری، یک رویداد، یک اتفاق، یک تجربه، یک خاطره ای ما رو برسونه به یک شناخت منفی، ذهن ما میتونه با همون شناخت سرعت‌ها ما رو در حالت انقباض نگه داره. این حالت انقباض در واقع سبکیه که اعصاب سیستم سمپاتیک خودکار ما در مغز ما با مدل انتخاب فکر و گیر کردن تون سیستم فکری تجربی شناختی انقباض رو طولانی میکنه که منجر میشه به بیماری های خود ایمنی، که همه از همین انقباض‌های یا الگوهای مقاومتی ذهن میاد. و اما نکته جالب این که یک دوره ای رو میگذروندم، یک دوره علمی رو در مورد فرآیند گشودگی به مبحث به اصطلاح نرو پلاستیسیتی اشاره میکنه که انعطاف پذیری به ما یاد میده که در حیرانی یا در شگفتی ما دچار این حالت انبساط یا خلع یا خالی شدن از ذهن میشیم که میتونه یک سیناپس جدید که حالا میتونه اسمش خلاقیت باشه یا شیوه رفتاری جدید با یه نگرش تازه، خلق یک فکر تازه باشه. من یه مقاله دارم مینویسم راجع به نگاهی که توی این گشودگی و به اصطلاح سبک فلسفی نگاه مولانا در خودشناسی و فراشناخته، بحث ذهن آگاهی که اینجا ما یاد میگیریم به لحاظ شناختی ما رو به ناظر میرسونه مشاهده کننده، جنس مشاهده شونده را تعیین میکند. این نگاه که در جایگاه ناظره در واقع همون انعطاف پذیری مغز رو بالا میبره، یعنی سیستم آرامشی که باید پارسمپاتیک در ما ایجاد کنه در اون خلاء فکری نبودن افکار اتفاق میفته. حالا ما در واقع که نبودن افکار نداریم، افکار همیشه هستن، ما باید بریم بالای اون افکار، در واقع داریم میریم بالای به اصطلاح ذهنمون ناظرش میشیم و در این حالته که ما قدرت به اصطلاح اون انبساط یا ایجاد سیناپس های جدید مغزی رو داریم که اسمش خلاقیته، که اسمش رها شدن از الگوهای مقاومتی ذهنه، که با به این شیوه ما میتونیم به اصطلاح مسیر عادتی جدید بسازیم. یعنی ما در شیوه مولانا با آموزه های شما به نتیجه میرسیم که ما اختیار میکنیم که اختیارمون رو تفویض کنیم به زندگی، یعنی ما مشاهدگری میشیم که در گشودگی اطراف یک رویداد نظارگر هستیم و در صبر و تأمل و تماشا زندگی راهکار رو به ما نشون بده و بتونیم یک سیناپس تازه، یعنی خلق یک نگاه تازه، یک برداشت تازه که خالی و عاری از سیستم مقاومتی ذهن باشه. حالا خیلی جالبه که انعطاف پذیری مغز همون پتانسیل هوشیه که در هوشیاری بشر امروز در یونسکو بالاترین هوش انسان معرفی شده و این هوشمندیه که سازگاری با محیط در جهت هدف رو برای ما انسان‌ها به اصطلاح آماده می‌کنه. و می‌خوام اینو بگم به دوستان گنج حضوری که چه بریم رو نظریه یونگ، من خیلی نظریه یونگ رو در سفر قهرمانی دوست دارم، چون در این نظریه یونگ تنها روان نظریه پردازیه که معنویت رو جز به اصطلاح اصول نگاهش در روان درمانی کرده و همینطور خیلی من نقاط مشترک میبینم بین نگاه های مولانای عزیز و سبکی که یونگ در سفر قهرمانی به ما آموزش میده. در اون نظریه هم وقتی نگاه میکنم آقای شهبازی، ما بعد از اینکه از وابستگی رها شدیم، بعد از اینکه الگوهای هم هویت شده یه عاطفی هیجانی که مانع از اختیار بالغانه در ما میشه رو شناسایی کردیم، وارد به اصطلاح مرحله هویت فکری میشیم که بلوغ اونجا اتفاق میفته و یونگ اشاره داره به اینکه کهن الگوی ویرانگر ابتدای مسیر هویت فردی بالغه. یعنی شما باید یه عالمه از دیدگاه‌ها، نگرش و طرز رفتارهای عادتی که به ما به ارث رسیده که از خانواده، فرهنگ، عرف یاد گرفتیم رو ویران کنیم تا بتونیم جستجویی از ورای جستجو داشته باشیم. در واقع مولانا به ما یاد میده که هویت شما زمانی کشف میشه که شما جستجویی از ورای جستجو. من نمیدانم، تو میدانی بگو. حال و قالی از ورای حال و قال، غرقه گشته در جمال ذوالجلال، غرقه‌ای که خلاصی باشدش یا به جز دریا کسی بشناسد. قرل جوز از کل گویا نیستی یا تقاضا بر تقاضا نیستی. چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج آن دریا بدین جا میرسد. در واقع جستجوی این هویت که از جنس ناظره، باید دائم و هر لحظه در لحظه ماندن رو با بیداری و حفظ بیداری رو، بیدار ماندن رو برای نگهداری این فضا به اصطلاح در ما تمرین و تکرار کنه. در واقع میخوام بگم گشودگی پتانسیل از همه ما هست که وقتی ما بالغ میشیم، یعنی از وابستگی هایی، هم هویت هایی که باعث میشن ما درد بکشیم، باعث میشن ما دائم لحظه رو ترک کنیم و به الگوهای مقاومتی پناه ببریم، رها بشیم. ما میخواییم یاد بگیریم با تنفس، با یک تنفس عمیق دیافراگمی که 369 سه تا دم پشت هم، 6 تا مکس و 9 تا بازدم، گشودگی و عصب پارسمپاتیک رو در بدن خودمون فعال کنیم، طوری که حتی اگر به لحاظ شناختی توانایی اون رسیدن به نقطه اون ناظر رو در خودمون نمیتونیم فاروق باشیم بشناسیم، از طریق تنفس. این هدیه قشنگ رو دوست دارم امشب دوستای گنج حضوری امتحان کنن که چطور میتونیم ما از طریق تنفس در تمام بدنمون اون حالت انبساط و گشودگی رو تجربه کنیم. خیلی از دوستان اصلا بحث فضا گشایی براشون یه مسئله شده که کار رو براشون سخت کرده، چون ذهنم جستجو میکنن که بخوان مثلا این حالت گشودگی رو ایجاد کنن، بیشتر تو چاله میفتن. نمیدونم آقای شهبازی، شما راجع به تنفس و حالتهای انبساط تجربه به اصطلاح فردی داشتین در این زمینه؟
بله بله بله، من خودم هم از این تمرینات میکنم برای تنفس.
بسیار عالی. آره، تنفس خیلی میتونه تأثیر گذار باشه از لحاظ شیمی خونمون، انعطاف پذیری مغزمون، که بتونه بهمون کمک کنه تمرکزمون رو بیاریم رو لحظه حال. و گشودگی اینجا با ترشحات هورمون‌های که پارسمپاتیک ما رو فعال میکنه، تمام بدنمون در یه حالت ریلکسی قرار میگیره. حالا این از لحاظ آناتومی بیولوژیکی بدنه، اون از لحاظ شناختی بدنه. شما به تکرار و تمرین تاکید میکنین، همیشه ابیات رو بخونین، حفظ کنین ابیات رو. این تکرار و تمرین تنها شیوه تغییر الگوی ضمیر ناخودآگاه آقای شهبازی. یعنی شما به زیبایی دارید به آدم ها کمک میکنید که الگوهای مقاومتی که بی فراوانن. ما چه الگوهای مقاومتی که از خانواده برشت بردیم، تربیت اجتماعی، فرهنگی، مدرسه، دانشگاه، درس، کتاب، اینا کم نیستن. و برای اینکه بتونیم ما از اینا رهایی پیدا کنیم، نیاز به تمرین و تکرار ماندن در لحظه داریم. و این واقعا یک سفر قهرمانیه. کی ویران میکنه این الگوها رو؟ کسی که اعتراف کنه اونها رو شناخته و در خودش دیده. و وقتی اعتراف کنه و اونها رو پرهیز کنه، یعنی ویران کنه. میره به اون جستجویی در ورای جستجو. حالا ما میدونیم این جستجو ما رو ناظر میکنه، یه لحظه ناظر میشیم دوباره میفتیم تو ذهن. آقا شهبازی خیلی جالبه که تو این شیوه انعطاف پذیری من اصلا شروع این که مغز ما یه سیناپس جدید بزنه بعد از یک بحران، یک رویداد درساز، یک شکست، یک فراق، یک از دست دادن، ذهن به یک عجز و به یک ناتوانی میرسه که بهش میگن حیرانی. و اونجا که طبق قانون تکامل هوشیاری از امر مور تا امر قول، یعنی اونجا ما میگیم یه رویداد سخت میاد، ما هبوط میکنیم، میافتیم توی ذهن و دست با میزنیم، خشمگین میشیم، تلاش میکنیم، تو ذهن داریم تلاش میکنیم، الگوهای مقاومتی میاد، درد میکشیم، بیقرار میشیم، استرس میگیریم، استراب میگیریم، افسردگی میگیریم، عاجز میشیم، درمانده میشیم، سکوت که میکنیم، انسطوح که میاد خروج میکنیم. و اینجا که ما بهش میگیم امر قول، اینجا همونجاست که به لحاظ علمی میگن اینجا یک سیناپس جدید عصبی تشکیل میشه در اون حیرانی، در اون عاجز شدن، در اون جایی که ذهن دیگه دستش به هیچ جایی بر نیست، اونجا این سیناپس تشکیل میشه. حالا با تکرار و تمرین ماندن در این حالت ما میتونیم الگوی عادتی جدید ایجاد کنیم. با تمرین و تکرار چرا میگم؟ برای که فقط ضمیر ناخودآگاه الگوش در اثر تمرین و تکرار ایجاد میشه. حالا برای ماندن در این بیداری ما باید معذور مطلق بشیم. یعنی من همیشه میگم ما باید به این بلوغ برسیم که مختاریم و به این آگاهی برسیم که اختیار کنیم که اختیار نکنیم، و این اختیار رو بسپاریم به زندگی، زندگی بشه مختار مطلق، ما بشیم معذور مطلق. اونجاست که امر قول کار میکنه و این چرخه یه تبدیل هوشیاری دائم در ما اتفاق میافته. و خیلی قشنگه که الان علمم اینو ثابت کرده دیگه، این الان یه موضوعیه که برای درمان به شدت توصیه میشه و کمک میکنه به ما، داره یاد میده که این حاکم زندگی خودت بشی، خالق زندگی خودت بشی، جادوگر زندگی خودت بشی. جادوگر یعنی کیمیاگر، یعنی تبدیل کنی، یعنی بتونی یه درد رو، یک فراغ رو، یک سوگ رو تبدیل کنی به تسعید، بهش میگن مکانیسم دفاعی تسعید، تبدیلش کنی به زندگی. این الان یک پروسه کاملا اثبات شده و قشنگه و دوست داشتم امشب این هدیه یه تنفس رو تاکید کنم به دوستان که برای گشودگی، حالا ما بهش بگیم مراقبه، مدیتیشن، اینها معانی متفاوتی دارن، ولی در کل یک تنفس 369 که اگر اجازه بدین من یک دور اجراش کنم که دوستان اگر خواستن ازش استفاده کنن.
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
سه تا دم پشت هم ما داریم آقای شهبازی، که دم اول دیافراگم و شکم رو پر میکنه، یعنی دستتون رو شکمتون باشه، در شکم میاد بالا و قفس سینه میره پایین. در نفس دوم و سوم ششها و ریه ها هم پر میشن، بعد 6 ثانیه مکس و 9 ثانیه بازدمه. اگر ما چند بار این تنفس رو داشته باشیم دوستان میتونن گشودگی یا فضا گشایی رو اون لحظه در تمام وجودشون در اون انبساط احساس کنن. من یک طور این سه تا نفس اول مهمه با اینو برای دوستان اجرا میکنم که توجه داشته باشن. سه تا بازدم پشت هم، هرچه بازدم ما طولانی تر باشه، اعصاب پارسمپاتیک عصب واگ خیلی قشنگتر میتونه این ریلکسی رو در وجود ما ایجاد کنه. و تکرار این تنفس در روز، سعی کنید در هر یک ساعت 5 دقیقه 6 دقیقه از این تنفس استفاده کنید. اون وقت انقدر که سیستم ایمنی ما همش در حالت آماده باش مونده و ما انقباض داریم، با این تنفس میتونیم در روز میزان زیادتری از ریلکسی رو تجربه کنیم و هر بار که یک دم عمیق میگیریم میتونیم ابیات رو بخونیم: دم او جان دهدت روز نفخت و بپذیر، مار او کن که یکونت نموخی بست. میتونیم هر بار با ذکر گفتن: ذکر آرد فکر را در احتضار، ذکر را خوشیره این افسرده ساز. در هر بار دم و دم بتونیم ابیات، ذکر، تکرار، تمرین، بیدار ماندن. بیدار ماندن همون پروسه سیناپس های عصبی جدید، تشکیل یک به اصطلاح مسیر عصبی تازه که هر بار که تکرارش میکنیم مسیرهای قدیمی کمتر استفاده میشن، اونها کم رنگ تر میشن و این مسیر جدید پر رنگ تر میشه. ما میخواییم یاد بگیریم که معذور مطلق باشیم و زندگی رو مختار مطلق کنیم. ما میخواییم اختیار کنیم که اختیار نکنیم و این اختیار رو تفویض کنیم به زندگی، چون ما نیاز داریم مسیرهای عصبی تازه بسازیم، ما نیاز داریم انعطاف پذیری ذهنمون رو بالا ببریم. برای بلوغ، برای رشد ما باید بتونیم ویران کنیم. اصلا من میگم ذهن خروبه، باید خروب باشه که ما نتونیم اونجا بمونیم. ما تو ذهن بمونیم با ذهن خراب میشیم. ما باید اونجا رو ترک کنیم. اونجا رو زندگی کردیم، جهان رو باش شناختیم، حالا از دویا باید بریم بالا، از قضاوت بریم بالا و در دنیای ناظر معذوریت مطلق رو زندگی کنیم تا مسیر عصبی جدید، سبک عادات جدید، ما عادت کنیم معذور مطلق بشیم. مسیر عصبی جدید مسیر خلاقیته، مسیر آفرینشگریه، مسیر عشق مطلقه، عشق اصل زندگی، بدون آنچه که از گذشته آوردیم، از پدر، از مادر، از دی ان ای، از ژنتیک، از محیط، از هر جا ما باید بتونیم تازه ها رو به جهانمون اضافه کنیم. آقای شهربازی، بحث الگوهای مقاومتی، من حالا متاسفانه یا خوشبختانه من با خودم عرض کردم هر وقت که میخ لازم باشه حرف بزنم تلفن پاسخ خوب خواهد بود. در مورد الگوهای مقاومتی خیلی تلاش کردم که تماس بگیرم. چی بود اون درستتون؟ این که آدم الگوهای مقاومتی خودشون رو بشناسن، چون هر کدوم ما مخصوص خودمون یه سری الگوها داریم، برای اینکه هر کدوم ما هم هویتی های خودمون رو داریم، سبک تربیتی خودمون رو داریم و واقعا این که انشایی بنویسیم از الگوهای مقاومتی خودمون بسیار تمرین بی‌نظیری بود. دستتون درد نکنه واقعا. ما خیلی خوشبختیم شما رو داریم آقای شهبازی. باورتون بشه قشنگ‌ترین درس ها رو من دارم از شما میگیرم که از پست دکترهای روانشناسی از سراسر دنیا شاید نگیرم.
خواهش میکنم، لطف دارین. خانم بایسته، از شما تشکر میکنم. اگه اجازه میدین که با اتون خداحافظی کنم. بله، تقریبا برنامه من تمام شده، شاید یه نفر دیگه بتونن صحبت کنن. عالی عالی،
قدردان شما هستم.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار، خدا نگهدار.
بله، خانم دکتر بایسته بودن که در شمال ایران دارن پرکتیس میکنند، روانشناس هستند، مدت هاست هم با این برنامه و مولانا هستند. لطف کردن اومدن رو خط و مطالبی که ارزنده بودند فرمودند. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟ خدا قوت.
ممنونم. شما؟
فرح هستم از تهران.
خانم فرح هستم.
آخر برنامه دست شده.
بله، خیلی موفق نشدیم با مردم تماس بگیریم، ولی خب چند نفر صحبت کردن. بفرمایید.
بله خیلی ممنون، خدا رو شکر. من یه پیغام آماده کردم اگه اجازه بفرمایید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
چرا تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور در ما صورت نمیگیره؟ یک، چون از ابزارهای من ذهنی استفاده میکنیم، مانند سبب سازی. و خطرناکترین کار من ذهنی سوال کردنه، چون نپرسی زودتر کشفت شود، مرغ صبر از جمله پرانتر بود. دو، از پیر و راهنما به صورت مستمر استفاده نمی کنیم، زان مزد کار می نرسد مر تو را که تو پیوسته نیستی در این راه گهگهی. در راه معنوی باید از پیر راهشناسی مانند مولانا که علمش از علم الهی سرچشمه گرفته کمک بگیریم، تا من ذهنی ما رو که پر از درد و بیماری همان دیگیه پاک کنه. هست پیر راهدان پرفتن، جوی های نفس و تن را جوی کن. جوی خود را که تواند پاک کرد، نافع از علم خدا شد علم مرد. کاش خداوند با ما با زبان قار صحبت میکرد و پرده از هستی مجازی ما برمیداشت و میگفت اگر با این هستی مجازی بخوای صحبت کنی، پرده دیگری بر من ذهنی خود میبندی. آفت شناخت حقیقت صحبت کردن و حال من ذهنیه که با تغییر همانی دیگی ها عوض میشه. با من ذهنی و هوشیاری جسمی و ابزارهاش نمیتونیم از حیطه من ذهنی خلاص بشیم. کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. هرچه گویی ای دم هستی از آن، پرده دیگر برو بستی بدان. آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. زندگی دردهای ما رو بالا میاره و به ما نشون میده تا با شناسایی اونها رو رها کنیم. در حالت گرفتگی و قرض نباید فکر کنیم و حرف بزنیم. وقتی میبینم خشمی داره بالا میاد، نگاش میکنم که این خشم از چه چیز بالا اومده؟ آیا از رنجشه؟ که بیشتر رنجش ها از توقع ایجاد میشه، پس نباید از هیچ کس توقع و انتظار داشته باشم. هیچ کس نمیتونه من خوشبخت کنه. خوشبختی از درون من با یکی شدن به خداوند در فضای گشوده شده ایجاد میشه و انعکاسش رو میتونم در بیرون ببینم. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی زکنس چیزی مخواه. اگر خشم من از نحوه دید و بینش طرف مقابلم بالا اومده، که باید بدونم هر کس بر طبق منطق خودش صحبت میکنه، ما باید بپذیریم که انسان ها منطق های جداگونه ای دارن. در نتیجه هر انسانی رفتارش با دیگری متفاوته. بعضی از رفتارها مطابق من ذهنیشونه که باید مرکزشون درست بشه. دانش مولانا میتونه مرکز آلوده انسان ها رو پاک کنه. پس وظیفه ماست که هر چی در توان داریم در پخش این هوشیاری و دانش ایشان کمک کنیم، تا در آینده همه مردم جهان در صلح و آرامش با عشق و دوستی در کنار هم زندگی کنند. پس با توجه به این که هر کس بر طبق منطق شخصی خودش صحبت میکنه و میگه حق با منه، من درست میگم، نمیتوان کسی را عوض کرد. من باید تمرکزم روی خودم باشه و با برنامه روی خود کار کنم و سعی میکنم با کسی بحث و جدل نکنم. بیشتر دعواها از بحث و جدل شروع میشه، پس در هیچ بحثی وارد نمیشم، چون بحث و جدل انرژی زندگی من رو که باید در لحظه حال متمرکز باشه هدر میده. ما در دید ذهنی خودمون رو ناقابل و شایسته زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خداوند نمیدونیم. با چنین ناقابلی دوری بخشد این قوره مرا انگوری، در صوره که خداوند فرموده ای کسی که در من ذهنی به سر میبری، در راه من، در طلب من،
در این فضای گشوده شده کار و تلاش کن تا به من زنده بشی و هرگز نفرموده که در راه دور شدن از من در فضای ذهن کار کنی که بیقرار و از من دور میشی. جاهل و فینا بگفت آن شهریار، جاهل و انا نگفت ای بیقرار. ما در من ذهن خیر و شر و خودمون رو نمیشناسیم. شر موقعیه که فضا رو میبندیم با عقل جزئی من ذهنی فکر رو عمل میکنیم، در نتیجه به خودمون و دیگران ضرر میزنیم و در امتحانات خداوند رفوزه میشیم. خیرم کارهاییه که باز کردن فضا انجام میدیم. از اون فضای گشوده شده خرد الهی به فکر و عمل ما جاری میشه. ای ندانسته تو شر رو خیر را، امتحان خود را کن آنگه خیر را. امتحان خود رو کردی ای فلان، فارغ آیی ز امتحان دیگران. اگر فکر کردم با من ذهنی خودمون رو بخواییم منکر بشیم، ترازی وسیله سنجش زندگی و آینه ما رو نشون خواهد داد. وقتی ترازی به هم بخوره تاریکی بیشتر و نور زندگی کمتر میشه، در نتیجه من ذهنی بزرگتر میشه و شروع به خرابکاری میکنه. اون موقع نمیتونیم از دست خرابکاریاش جان سالم به در ببریم. و طوری به خیشتن را منکری، از ترازو آینه کی جان بری. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین. خواهش میکنم پیغامتون رو از طریق واتساپ بفرستید، پست کنیم.
بله، کامل از طریق واتساپ میفرستید.
ممنونم، خدا حافظ.
خیلی ممنون، خود نگهدار. خود نگهدار.
شما هم بفرمایید.
الو، سلام.
سلام،
خوب هستین آقای شهبازی؟
خیلی خوب، بله. در ضمن شما آخرین تلفن ما هستید، بعد از این دیگه تلفن دیگه نخواهم گرفت. بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟
من مریم هم از قزوین.
مریم خانم، بله، بفرمایید.
خواهش میکنم، قسمتی بخش اول از برنامه 10-37 رو خلاصه کردم، خدمتتون خواستم بخونم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. خیال تو که من هر شب صفات ذات من گردد، که نفی ذات من در وی همه اثبات من گردد. من وقتی که در ذهن هستم، مرکزم را با چسبیدن به همانیدگی ها به جسم سرد و سخت تبدیل میکنم و شب و تاریکی مرا فرا گرفته و صفات ثانویه پیدا می کنم. اما اگر با عدم کردن مرکزم خیال ترک من که همان هوشیاری حضور و خداوند است به مرکزم بیاید، صفات ذات اصلی من می گردد و من دوباره به ذات اولیه و الستم و هوشیاری حضور تبدیل می شدم. با این مرکز عدم، من ذات ثانویه و هوشیاری جسمیم را نفی می کنم و در خیال ترکم که همین فضای پوشوده شده و مرکز عدم است، به کلی و تماماً توسط هوشیاری حضور و بدون ذره دخالت ذهن اثبات می شدم و استحکام می یابم و به اصلم تبدیل می شدم. زهرف این چشم او، زهرف جیم گوش او، شه شطرنج هفت اختر به حرفی مات من گردد. هوشیاری جسمی و من ذهنی هم که نماینده ابلیس و نیروی درد عالم است، در صفحه بازی شطرنج که فضای انصاب است و در ارتباط مهره های همانیدگی، شاه شطرنج هفت اختر است و به آنی حریفش را مات می کند. ولی من که در این تبدیل به هوشیاری حضور و خیال ترکم زنده شدم و با چشم ترک و با گوش او می شنوم، با حرفی از جنس عدم و توسط زندگی او را مات می کنم تا مرا دوباره به ذهن و به فضای انصاب و درد نکشاند. او فضولی بوده است و زنقبار کرد بر مختار مطلق اعتراض. اما هر لحظه باید آگاه باشم که اگر فضولی کرده و منقبض شوم و به صنع زندگی در این لحظه اعتراض کنم، مجدداً و به سرعت مات ابلیس می شوم، چون خصلت ابلیس آغاز کردن بحث و گفتگو و اعتراض به خداوند است و همیشه تقصیر زردی و درد و رنج خود را به گردن خدا می اندازد و مرا به این طریق با حرف زدن دوباره به فضای انصاف و بازی دردناک می کشد. باز آن ابلیس بحث آغاز کرد که بودم من سرخ رو کردیم رنگ 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 توست و باغم تویی اصل جرم و آفت و داغم تویی. ابلیس به خدا میگوید که هر رنگ و نقشی رنگ توست و رنگ از من تو هستی، لذا اصل جرم و آفت و داغ من نیست تویی. تو مرا به این روز انداختی و خار و ذلیل کردی. به شیطان به خدا میگوید حالا که مرا گمراه کردی من هم انسانها را تا قیامت از راه راست تو و زنده شدن به هوشیاری و حضور گمراه می کنم. لذا ذره غفلت و عدم تمرکز روی خودم مرا به سرعت به صفحه انصاف و مات شدن می کشاند و من ذهنی من که نماینده شیطان است از شدت فرومایگی عمل خودش را که نافرمانی، مقایسه و انخیری سنهان می کند و هر گناه و تقصیری را گردن خدا و دیگران می اندازد. قرآن کریم سوره اعراف آیه 16 گفت حال که مرا گمراه ساخته ای من هم ایشان را از راه راست تو منحرف می کنم. بندگی او به هم سلطانی است که انا خیران دم شیطانی است. علت ابلیس انا خیری بوده است. این مرض در نفس هر مخلوق هست. در صورتی که بندگی خداوند بهتر سلطنت دنیا با آفلین و سلطان بازی با مهره های همانیدگی ها شدن است و انا خیرون و من بهترم در این بازی توهمی با آفلین حرف شیطانی است و بیماری ابلیس همین بود و این مرض در نفس ثانویه و ذات من ذهنی هر مخلوقی از جمله من نیست هست. قرآن کریم سوره اعراف آیه 12 خدا گفت وقتی تو را به سجده فرمان دادم چه چیز تو را از آن باز داشت؟ گفت من از او بهترم. گفت آدم که ظلم نانستن و او ز فعل حق نبود غافل شما. برعکس ابلیس آدم گفت که ای خدا ما به خودمان ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری از زیان دیدگان خواهیم بود، زیرا او حکمت کار خداوند را می دانست و در عهد الست پیمان بسته بود که از جنس خداست و چیزی غیر از او را به مرکزش نخواهد آورد، زیرا مرکز او فقط جای خداوند است. من نیز با نظارت لحظه به لحظه بر مرکزم و در خیال ترکم به عینه میبینم که گناه هر همانیدگی و گیر کردن در هر رابطه انصاف و سبب سازی به حوض خودم میباشد که میتوانم با هوشیاری نظر و توبه حقیقی آن آلودگی را از مرکزم پاک کنم. خیلی ممنونم آقای شهبازی، ببخشین شما هم خسته بودین آخر وقت.
نه بابا خواهش میکنم، عالی بود، عالی عالی، با شما خداحافظی میکنم. خواهش
خدا میکنم. نگهدارش. خداحافظ.
خب برنامه به همین جا به پایان رسید. میبینم دوستان دیگه در روی خطن که نمیتونیم دیگه بیشتر از 3 ساعت و نیم در خدمتتون هستم، گرچه که سعی میکنیم پیغام ها رو کوتاه نگه داریم. باید این سعی دو جانبه باشه. خواهش میکنم پیغام ها را در حد 5 دقیقه بنویسید، مرور کنید، ادیت کنید، زیادی هاشو بزنید تا 5 دقیقه حتی اکثر 7 دقیقه بشه که نوبت به همه برسه. اگر کوشش کنید میتونید. باز هم عرض میکنم خدمتتون، لزومن طولانی ترین پیغام که حاوی مفاهیم مختلفه، جنبه های مختلف گنج و حضوره، کامل ترین پیغام نمیتونه باشه. پیغام خلاصه و مربوط به یک مطلبی که شما بیدار شدید، هر جا از خواب ذهن شما بیدار میشید یه چیزی در خودتو متوجه میشین. شما میدونین که ما که ناظر میشیم و اولین بیداری در ما صورت میگیره، یه دفعه به صورت آینه ذهنمون رو میبینیم، میبینیم که من ذهنیمون چه فکرهای دردآور و خطرناکی میکنه که اصلا به نفع ما نیست. اون اولین بیداریه. وقتی تشخیص دادین و دیدین که من ذهنیتون فکرهای مخرب میکنه، میتونستم بگم فکرهای منفی میکنه، ولی مخرب بهتر از اونه. گاهی اوقات فکرهای مثبت میکنه که مخربه، نمیدونه. ولی شما با اون آینه حضور ناظر جمله را به قول مولانا با تم و رم میبینید، درسته، همه را میبینید. شما متوجه میشین که خیلی از فکرهای شما بیهوده است. خیلی از فکرهای شما همونطور که نشون دادم مربوط است به این که ثابت کنین تو کردی، و این اثبات در من ذهنی برای ما لازمه و بیهوده است. چرا لازمه؟ برای اینکه اگه من ذهنی دارین میدونین خروبه. عاشقا خروب تو آمد کجی، همچو طفلان سوی کج چون میغجی. یعنی مولانا میگه همه از جنس زندگی هن عاشقن، ولی خروب تو کجی توست. کجی یعنی فکر کردن و دیدن بر حسب همانیدگی ها و درده ها. این فکرها که الان گفتم، این فکرها رو ما متوجه میشیم و عمل کردن بر حسب اونها. خروب ما کجیه، مانند طفلان دائما میخزیم به سوی کجی. و خیش مجرم دان و مجرم گو مترس، تا ندزدد از تو آن استاد درس. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چنین انصاف از ناموس به. خودتو مجرم بدان، بگو من مجرمم، نترس، تا خداوند اون استاد درس از شما ندوست. اگه بگی جاهلم منو تعلیم ده، این درسته، این چنین انصاف، این عدالته. شما انصاف دادن شما که من جاهلم، واقعا جاهلیم در من ذهنی، این چنین انصاف از ناموس به. یه چنین انصافی از داشتن ناموس که مردم چی میگن، تو کردی، من اگه بگم من کردم آبروم میره، هر جور شده باید زیرش بزنم، این از اون بهتره. ناموس حیثیت تقلبی ماست. پس یواش یواش به صورت ناظر که نگاه میکنی متوجه میشه که بیشتر حرف های شما سر اینه که من بهترم. و چون شما موقع ناظر بودن میدونین که از جنس الست هستی، همه یه هوشیاری هستیم، مسئله این که من بهترم دیگه حل میشه برای شما. پس حرف هاش هم تمام میشه، فکرهای مخربش هم تمام میشه، تو کردی هم تمام میشه. چون میگه من خودم کردم، آبرو ندارم، آبروی مصنوعی ندارم که بره. آبروی اصلی این است که وقتی الست بیدار شد بگو خودم کردم. این چنین انصاف از ناموس به. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس. ما میترسیم. من چجوری بگم من کردم؟ چجوری بگم اشتباه کردم؟ گاهی اوقات اینقدر خسارت به ما زده شده زیاده که خودمون زدیم، خجالت میکشیم بگیم من زندگیمو خودم خراب کردم. ولی خودم خراب کردم. این حضوره. وقتی میگه خیش مجرم دان مجرم گومه ترس، تا ندزدد از تو آن استاد درس. شما میخواین خداوند به شما تعلیم بده یا نده؟ خب خداوند تعلیم نده، از کجا میخوای؟ از منهای ذهنی میخوای تعلیم بگیری؟ میگه اگر نگی من مقصرم، مثل شیطان بگی تقصیر توست، درس رو از تو میدزده، درس رو نمیده. مولانا هم همینطوره. اگر شما بگی میدونم، آبرو دارم، ناموس دارم، پندار کمال دارم، درس رو نمیفهمین دیگه. پس اولین بیداری ملاحظه فکرهاییست که میبینم من میکنم یا مخربه یا بیهوده است. آخه من باید چرا شما رو عوض کنم؟ بفرمایید من چه وظیفه‌ای دارم شما رو عوض کنم؟ بگم تو عوض بشو. اونم در حالی که من ذهنیمو حفظ میکنم. من میگم من میخوام خرابکار باشم، زندگی شما و خودمو خراب کنم، اما تو عوض بشو. تو عوض بشو. خب این همه بحث و جدل من از توش در میام بیرون. میدونین چقدر انقباض نیروی منقبض کننده از روی من خارج میشه؟ تو کردی من بهترم تو عوض بشو رو بذارم کنار. نیروهای انقباض که هر لحظه فشار میده من منقبض میشن از روی من برداشته میشه. در نتیجه الست من شروع میکنه به انبساط. این خودش منبسط میشه اگر شما مزاحمش نشین. یه نفر میخواد بخوابه، واقعا هم خوابش میاد. چند نفر بهش میگن بخواب دیگه، چرا نمیخوابی؟ آقا شما سر صدا نکنید، من بخوابم، چرا دارم میخوابم. تا خوابش میبره میگه چرا نمیخوابی؟ بخواب دیگه. خب با خسته ای بخواب. اینطوریه کار ما. من دارم بیدار میشم. هر دفعه که من میخوام بیدار بشم یکی حرف میزنه، من دوباره میرم به خواب ذهن یا خودم حرف میزنم. اگر شما من ذهنی خودتون بتونید خاموش کنید با همین آگاهی که تقریبا 95% 6% حرفهای من بی خوده، بی جاست، جزافه گوییه، تعریف از خودمه، از زیر کار در رفتنه، از زیر مسئولیت در رفتنه، در من بهترمه، سعی میکنم تو رو عوض کنم تا حس امنیتم رو حفظ کنم. تو وقتی یه جور دیگه هستی من حس امنیتم از دست میدم. تو مثل من بشو، من یه حس امنیت تقلبی بکنم. از این هم میام بیرون. در نتیجه شما این سوال رو دیگه نمی کنید، چون میبینین که اونی که اصل شماست جنس خداست. جنس خدا دائما در انبساطه. خداوند هیچ موقع منقبض نمیشه. شما هم در حال انبساط هستین. انبساط هستین تا کجا؟ بی نهایت حضرت هستین. بارگاه صدر را بگذار، صدر توست را. صدری نداره، جایی متوقف نمیشه. میدونیم متوقف شدیم، هلاک شدیم. توقف هلاکت هست، اینو میدونیم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گنج حضور.